اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه امروز با عنوان شجره معلومه جلسه بسیار مهمی است، چون میگه که من واقعا همه جلسه میگم مهم، چون واقعا هر کدوم تو حوزه کاری خودشون مهمه. متاسفانه یک جریانی در دنیا توسط وهابیت و صهیونیسم داره جا انداخته میشه با عنوان تثبیت شخصیت یزید و معاویه. عزیزان، ما بر مبنای مباحث وحدتی که داریم، ببینید چقدر جدی عرض میکنیم بحث رو، و باید بر اون قائل باشیم، مطلقا با برادران اهل سنتمون سر مباحث بیخود و اختلافات وارد جدل و مرا نخواهیم شد. این فرمان بزرگان دین ماست، اما این به این معنی نیستش که ما از اصولمون بگذاریم. آیا وحدت به این معنی که من بپذیرم که خدمت شما عرض بکنم مثلا فلان تاریخ اتفاق نیفتاد؟ نه خیر، حاضرین بحث بکنیم، منتها بحث علمی و صحیحه. اما در مورد یزید و معاویه کوتاه نخواهیم آمد. بحث یزید و معاویه بحث دیگه پا رو از حد فراتر گذاشتن، پا رو از گریم بیرون گذاشتن. در خباست این دو احد الناس شک نداره. تمام دنیا اینجا که بحث شیعه و سنی نیست، بحث اسلامی در خطره. یه قبر این دوتا رو من نشون بده شما کجاست؟ یه نفر پیدا بکنی از اینا خوب بگی به غیر از وهابی ها. متاسفانه من چند وقت پیش در یکی از دانشگاه های کشور فرمان داشتم، یکی از این دانشجویان اهل سنت ما اومد داشته با هم صحبت میکنم، یهویی میونه کلام میشدم با امیر معاویه. بعد گفتم شما چی فرمودین؟ با امیر معاویه. گفتم اینو از کجا میگید؟ گفت هیچ، اخیرا یه کتاب برای من فرستادن، هستی اومده در خونم. ما این خونه خود تاکید شده که شما به معاویه کلمه امیرالمومنین و امیر رو حتما بگید، یا رضی الله عنه حتما بگید که خدا از او راضی باد مثلا لعنت الله علیه. خب این بحث خطرناکه. این گذشت بنده یک سخنرانی داشتم در استان اهل بیت، استان اهل بیت که اصلا تشیع آغاز شده کارش همه چیز، چون مثل استان اردبیل شما هست. خدمت شما عرض بکنم فرودگاه که بخواید وارد شهر بشید این تابلو زده به شهر محبان حضرت ابوالفضل عباس خوش آمد. یعنی اینجوریه استان، جز معدود شهرهای ماست که سال روز رحلت حضرت زینب بازار تعطیل میشه. یعنی اینجوری نگاهشون به این بحث. اما خدمت شما عرض بکنم این همزمان میشه با چی؟ با ساخت سریال حسن حسین معاویه. اینا رو که کنار هم دیگه میشه یک ذهن خدمت شما عرض بکنم کاوشگر به این نتیجه مثل فتنه ای در کنه. ببینید عزیزان، تثبیت معاویه یعنی از دست دادن سنگر اول تشیع. یعنی جدی میگم، خطری بسیار بزرگی. من خیلی از دوستان رو هم دیدم از عزیزان که سخنرانی میکنم، گفتم ماه محرم حتما یک شب رو اختصاص بدید از منابع اهل سنت، برادران اهل سنت هم که بگیم اینا حسابشون جداست، ما اصلا اینا آدم حساب نمی‌کنیم. حسابشون از اهل سنت جداست و نباید و خدای نکره معاویه بتونن و یزید رو به اهل سنت پیوند بزنن. خیلی خطر بزرگی است. فلذا برنامه شدیم که این جلسه رو با عنوان شجره ملعونه ترتیب بدیم، تا علاوه بر بحث این شجره ملعونه نکاتی جالب و در خور توجه از تاریخ رو واکاوی قرار بدیم و یک نکاتی هم انشاءالله به لطف خدا احتمال داره که قریب اتفاقاتون برای اول بار حتی بشنوید، یا تحلیلی که کنار هم دیگه قرار بده این اطلاعات قدیمی رو. فرضا بحث هم مثل جلسه قبلی یک تاریخچه داره، خوب دقت بکنید و انتها بحث نتیجه گیری است که اهمیت اون رو دوچندان می‌کنه. ببینید عزیزان، بحث ما در قرآن داریم، در سوره اسراء با عنوان شجره ملعونه. خداوند آیه‌ای رو ذکر می‌کنه و یکی از نکات و معماهای قرآنه. میگه پیامبر تو خوابی دیدی و تو اون خواب ما آینده‌ای رو بهت نشون دادیم. پیامبر میگن بعد از اون خواب احد الناس پیامبر دیگه خندان ندید. یعنی خوابی بود که بسیار تکان دهنده بود، رؤیای عجیب دیدن. قرآن به یه شجره ملعونه در ادامه آیه اشاره میکنه، میگه این شجره ملعونه باعث آزمون امت توه و ما با اینکه اینا رو میترسونیم خودسری اینا و طغیان اینا به جایی رسیده که ترساندن اینا، انذاری که ما داریم به اینا میدیم، پرروترشون میکنه. این بحث رو میذارم در مورد این آیه مفصلا صحبت خواهم کرد. ما در مورد معاویه و بنی امیه بحث تاریخی داریم، در مورد اون یه خورده صحبت بکنیم بعد وارد اون بحث رو میشیم و انتظار دارم از اون دقت کافی داشته باشن، چون مباحث تاریخی یه خوردهش این ور اون ور بشه یا جا بیفته مشکل وجود میاره. ابو سفیان صخر بن حرب بن امیه از رؤسای قریش در دوران جاهلیته، پدر معاویه است، معاویه که بنیانگذار خلافت امویه. سال 32 هجری قمری، 32 پس از هجرت، در سن 88 سالگی میمیره. خدمت شما عرض بکنم که خلیفه سوم عثمان بن عفان بر اون نماز میخونه بر پیکرش. این یک نگاه جزئی از تاریخ تولدش رو بکنم، اما در واقع که چه ها کرد و آرام آرام با بحث بازوند کرد. معاویه که کنیه او ابو عبدالرحمنه، 15 سال قبل از هجرت در مکه متولد میشه. 15 قبل از هجرت، نه به اسد. در همون خردسالی که داشته جزء کودکانی بود که سمت پیامبر سنگ برداشت میکردن. اینا تکه های گل رو برمیداشتن، گل رو توی گل خار تعبیه میکردن. بعد خدمت شما عرض میکنم این رو پرتاب میکردن سمت پیامبر. خب این لباس مثلا عربی رد میشد، این پارچه به چند پیامبر میشد، بعضن خارا گیر میکردن گلولایی که درست میکردن. جالب، پیامبر اینا رو دونه دونه برمیداشت، در دامان میگذاشت، میبرد دوباره به این بچه ها میگفت نرید از نو درست بکنید، دستتون خار میره، همینا رو دوباره به من بزنید. چون از همان کودکی در خانواده‌ای بود، خب مادرش هند جشنخوار، پدرش ابو سفیان که سردسته سه تا جنگ بزرگ علیه پیغمبر بوده، در این شکی دارید؟ احد الناس نیست که بگه نبوده. شیعه و سنی اصلا نداره، اصلا کل تاریخ و جریان میگه. در اینکه نسب این پدر ابو سفیان چیه، نسب این مادر هنده چیه، این باز جریانات مفصلی داره که من بارها در جریانات مثلا پژوهشایی که حالا سالهای گذشته داشتم و یا اخیرا داشتم، من واقعا مات میموندم که اینها انسانن. جدی میگم، حالا عرض میکنم شما خواهید دید. معاویه 5 سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به دنیا آمد. بعد میگن 3 سال قبل از بعثت، آیه خورده این منبر داره. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره این که پدر او کیست اختلاف شد. معاویه رو به 4 نفر نسبت میدن. یکیش خود اینا که داریم میگیم، حالا دونه دونه فتوح البلدان نمیشته بابا، من نمیشتم که از تاریخ اهل سنت دونه دونه برای شما عزیزان عرض کنم. حالا در مورد اون که چه کسانی بودن اون 4 نفر میرسیم. اجازه بدید این یک مانیفست کلی است، اینا دون شاخه شاخه باز خواهد شد. پس از رحلت رسول خدا به خدمت خلیفه دوم درآمد. در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید. ابو سفیان یه پسری هم داشت به اسم یزید، یزید ابن ابی سفیان. شامات به دست مسلمانان افتاد در زمان یزید بن ابی سفیان بود. معاویه با داداشش رفت، اسم داداشش رو پسرش گذاشت. در مورد این نام یزید صحبت ها دارم، عجیب این اسم که در تاریخی خاص شروع میشه به گذاشته شدن، قبلش نیست، خیلی کمه. شما تبارنامه ها رو بررسی بکنید یزید خیلی کم میبینید، به یک بار از یه تایمی به بعد یزید شروع میشه به زیاد شدن. مثلا انگار این نام رو میدونستن. این اتفاقی در حال حضرت رسول افتاد. سالی که پیامبر به دنیا آمد، نام مبارک ایشون رو بر خیلی از کودکان گذاشتن، چون در پیشگویی هاشون اومده بود که اون کسی که میاد این نام رو داره. برای این که اون مسائل شامل حال اینها بشه چیکار کردن؟ میگفتن شاید اون پیغمبر بچه ما باشه، اسم پسرمون رو بذاریم فلان. در مورد پیشگویی هم صحبت میکنه. خب پیشگویی چیه؟ یکی نوستراداموس میشه، یکی فلان، و بحث خاص خودش. در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. پس از مرگ برادرش از سوی عمر جانشین برادر و حاکم دمشق گردید. یعنی سال 18 قمری میشه. ابو سفیان بعد از این به نزد خلیفه دوم آمد و از این توجه عمر و معاویه اظهار امتنان کرد و گفت ای امیرالمومنین، از این خدمت که در عالم خویش به پسرم کردی تو را سپاسگزارم. فتور بودن صفحه 114 این مورد رو اشاره کرده در زمان خلیفه دوم این و برادرش. پس عزیزان، مردم شام کلن اسلام را از طریق کی شناختن؟ بنی امیه. اسلام مردم شام امویست. اونا اصلا علی نشنیدن کیه، پیغمبر رو حتی ندیدن. اگر شما میبینید چه زمانی که حضرت علی ضربت میخوره و به شهادت میرسه، مردم شام میگفتن چه شد؟ میگفتن علی در محراب ضربت خورد و کشته شد. مردم تعجب میکردن ای مگه علی نماز میخونده؟ نباید تعجب کرد از این. ما یه سریال 140 قسمتی رو میایم نگاه میکنیم، فرض کنید طرف قسمت آخرش رو یکی مورد آخرش رو نگاه کنه، یکم قسمت اولش رو دیده باشه، میگه ای اینا چجوری اینجوری شد؟ چرا اینطوری شد؟ برای اینکه خودش رو در جریان زمانی و مکانی قرار نداده. 140 قسمت رو باید نگاه کنی ببین چطور این شخصیت و کاراکتر دوچار تغییر شد در طول زمان. مردم شام حق داشتن. مردم شام اصلا اسلامشون معاویه است. معاویه که کار رسانه‌ای بلده، کار عملیات استاد عملیات روانی معاویه. معاویه که بره‌های رو میداد به بچه‌ها، اینا رو میگرفتن. پنج ماه بعد که این یه خورده بزرگ میشه، این بچه من اخت میشد، میان ازش میگرفتن، میگفتن معاویه داد علی گرفت. این تو اینا کسایی که شمشیر دیدیشن در مقابل امام حسین. این اصلا طراحیش این شکلی. این بچه برخی هم که خود مردم کوفه بودن که دیده بودن جریان و چی، اونم بحث خاص خودشو داره. مال حرام با اینا چه کرد؟ مال عدوتون رو کن من مال حرام، شیکماتون هم مال حرام پر شده. آقا مال حرام چیکار بکنه؟ بیا من نشون بده خونه هم بریز تو لوله آزمایش، اسید و باز بریز ببینم چی میشه، خونه هم چی دیشه عوض میشه. این چه اثریست که میگذاره که آدم یه حرف حق رو نمیشنن. پس از رسیدن عثمان به خلافت، خوب رعایتش باشه، عثمان از بنی امیه است. حالا توارنامه‌ش رو میارم روی عکس، کار شده خیلی کار قشنگ و جالبی هم هست که شما بزرگوارم نشون میدم. ابو سفیان رفت پیش امویان گفت اینک که پس از آن فرد از بنی قدر و آن دیگری از بنی تیم، یعنی ابوبکر و عمر، بنی تیم ابوبکر، بنی قدر عمر، خلیفه اول و دوم، خلافت به دست شما افتاده است، مانند گویی با آن بازی کنید. دیگه از دست ندید، دست رشتش کنید، اینا از بین خودتون مطلقا نبادی بیرون بره. ما برنامه داشتیم داریم، سوگند به خدا نه بهشتی ولا جنت ولا نار، نه بهشتی وجود داره نه آتشی، نه بهشتی وجود داره نه دوزخی. همه این حرف مفقوده، یعنی ذات خودش ابو سفیان رو میکنه. اسلام آورد دیگه، اینا طلبا بودن، اینا که آزاد شدگان بودن. پیامبر که مکه رو فتح کرد به اینا رسید، گفت آزاد شده، آزاد شده خدمت شما. یعنی ببین یه موقعی هستش که من یه نفر رو میبخشمش، یه موقعی هست هم دارم میبخشمش، یعنی میتونم بکشمش. خیلی بزرگواری میخواد. تمام پیلستوشنیایی که جهاد دادن رو پیامبر با شفاعت عباس عموش بخشید، گفت برید انتون طلقا. اینه که حضرت زینب وقتی میرسه به یزید و اون بی ادبی بی شرمانه یک مرد شام به دختر امام حسین میشه و میگه اینو به کنیزی من میخوام، حضرت زینب برمیگرده میگه یبنت طلقا، ای پسر آزاد شدگان. یک دشنام حساب شده تاریخی است که اصلا خودشو جمع میکنه یزید. اون فرد شامی رو مورد خطاب قرار میده که سکوت کن، اینا خاندان نیستن، همچین فکری به خود از ذهن تو بگذره و خود خطور کن. ابو سفیان در روزگار خلافت عثمان چنین دعا میکرد: خدایا دوران جاهلیت را بازگردان، حکومت را حکومتی قاسبانه ساز و ارکان زمین را برای بنی امیه قرار ده. او در اون آخرین روزهای عمرش کنار آرامگاه حضرت حمزه شتاب، با پا به قبر حمزه میکوفت و چه میگفت؟ برای چیزی با ما جنگیدی که سرانجام به دست ما افتاد. یعنی تو خلافت میخواستید و قدرت میخواستید شما بنی هاشم، برای این با ما جنگیدی، دید افتاد دست ما، حالا هم اینو دسترش نمی کنیم، بیرون بده اینو نیستیم. پدر معاویه، خب یه معاویت رو نبی صفیه خیلی عزیز من بس در حالی زیاده، معاویه به چهار مرد نسبت داده میشه، به امارت ابن ولی، به مسافر ابن ابی ام، به ابو سفیان و شخص دیگر. این شخص دیگر خیلی جالبه که بزرگان اهل سنت اون ستا رو میگن، این فرد یهویی میذارن تو چی؟ و شخص دیگر. هر جا دیدید اینا تو تاریخشون نوشتن فلانی ابن فلان این مسائل هست، بدونید داره یه چیز رو کتمان میکنه، میخواد اسم نبره. و اون فرد در جای دیگه در تواریخ دیگه و احادیث روایت دیگه که اینا نقل کردن، فرد اسمش صباح یا صباح، که این یا غلام ابو سفیان بوده یا مغنی امارت ابن ولید بوده. اینا رو دونه دونه بتونه نشون بده کی ان، روی تبارنامه بتونه نشون کجا کی از کجا جدا شده. ابو سفیان مرد کوتاه قد بود که چشمش هم کور بود و بسیار زشت بود، برخلاف کاراکتری که در فیلم ماه رسول الله شما میبینید، این شکلی نبود ابو سفیان. ما متاسفانه افراد بعدش بد نشون میدیم، ممکن اینجوری نباشن، اما واقعا ابو سفیان که در تاریخ اومده بیریخ بود. هم در آن منطقه معروف به زوات الاعلام، صاحب پرچم بودن اینا، بر در بالای پشت بومشون یه پرچمی میزده که یعنی خدمت شما هست یه کدی بوده به مردانی که آنجا رد میشه. یک نوع بیماری جنسی شدیدی رو داشتن، اصلا افراد زیاد بودن مثل حمامه جده معاویه، جده ابو سفیان، او هم همینطور بود، اصلا معروف بود به این. یا مثلا مرجانه، مادر ابن زیاد که بهش میگن وابن مرجانه، به او میگفتن ذات البعول، صاحب شوهرها. اینا ما نمیگیم بابا تاریخ بخونیم، اینا کسایی هم که روز عاشورا جلو حسین ابن علی میستن. عزیزم مگه میشه یک نفر خدمت شما عرض بکنم کار به جایی برسه که سال 60 هجری 40-50 سال از پیامبر نگذشته سر پسر پیامبر رو ببرم و از نیزه بکنم تو شهرها رو چم کنم خاندان پیامبر رو؟ خب اگه شدنیست ما ببینم چه سابقه اینا داشتن، من ببینم چه بر سر اینها اومد. ما در این جلسه سابقه اینا و رفتار اینا رو حتی قبل بعدش بررسی میکنیم کاملا خدمت رو از کنم بذارد با خودتون. زمخشری همین مطلب رو میاره، زمخشری از بزرگان اهل سنته، میگه معاویه فرزند چهار پدر بزرگوار بود، این بزرگوارش منو کشته بود و نام آنها رو به همون صورتی که در بارا گفته شد ذکر میکنن. ربیع الابرار جلد 3 صفحه 549، آقانی جلد 9 صفحه 49، عبدالفرید خدمت شما عبدالفرید جلد 6 صفحه 86 و غیره همینجوری میگن. بیشتر مردم مکه مسافر را پدر معاویه میدانستن. زمانی که هند باردار میشه مسافر فرار میکنه، میره کجا؟ به دیره میره و خبردار میشه که بالاخره ابو سفیان رسما ازدواجشون اعلام شده. در همون جا هم میمیره. مردم تا سالها میگفتن به لحاظ چهره شناسی که اعراب تخصص خیلی زیادی هم توی مسئله داشتن، میگفتن این مونه میزنه با مسافر. یعنی فردی که در پدر شک به این شدن یکی دوتا هم نهاره. و اینا کی هست؟ آخه برس اینجاست، امارت ابن ولید کیه؟ مسافر کیه؟ صباح کیه؟ اینا رو نمیشناسید. من تا روی تبارنامه شو بهتون نشون ندم مات میمونید از این کلامی که کلام الله مجید در مورد این خاندان آور با عنوان شجره ملعونه، مات میمونید از این شگفتی و معجزه الهی. زمخشری میگوید ابو سفیان مردی بود کوتاه قامت و بچه و صباح که مزدور و عجیل ابو سفیان بود از طراوت جوانی برخوردار بود. هند این جوان را به نظر خریدار نگاه میکرد، عاقبت نتوانست خودداری کند و او را به سوی خیش فراخواند. در میانشان روابط پنهانی برقرار گشت. این روابط نامشروع در حدی بالا گرفت که پاره‌ای از مورخان معتقدند علاوه بر معاویه عتبه فرزند دیگر ابو سفیان هم در حرکت از صبا بوده است، داداش معاویه از او. و نیز گفتند هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خیش خوشنود نبود، از این رو سر به بیابان نهاد و در تنهایی کودک خود را به دنیا آورد. از اول معاویه را نفت. حمامه یکی از جدات معاویه که در بازار و مجاز صاحب پرچم بود و مشهور بود، یکی دیگه از جدهای اینا. یعنی این بحث نمیخوام با نگاه خدمت شما عرض کنم زاویه گرفته و شابلوندار به اینا نگاه بکنید، نگاهتون رو کثیف بکنید به عنوان یک انسان آزاده بشه این مباحث رو تو تاریخ اومده رو بررسی بکنه. کی ان حالا آقا پدر طرف یه مشکلی داشته، مادرش مشکل داشته، میتونه فرضاً فلان به همه بررسی کنه ببینه خودش کی اصلا. خود هند معروف بود به کسی که از برده های سیاه خوشش میاد. سیاه ها رو کلمه سودان براش استفاده میکنه، از سودان چه شده سودان. همین کشور سودان از این جهت گفته میشه کلمه اسود و سیاهی در جهت، چون برده ها رو از اونجا میاوردن. علاقه به برقراری ارتباط نامشروع و برده های سیاه پوست داشتیم فقط. اینو تو تاریخ آمده. کلبی نصابه و ابن روزبهان که از سؤال نزد علمای اهل سنت هستن نمی کردن که معاویه فرزند چهار نفر بوده، اماره مسافر، ابو سفیان و مردی که اسمه را نمی برن. راقب اسمانی در معاذره و ابن عبدالحدید از ربیع الابرار زمخشری نقل می کنند که معاویه را به چهار نفر نسبت می دادن. مسافر ابن ابی عمر، امارت ابن ولید ابن مغیره، همین ولید ابن مغیره اسمش آشناس، این اماره پسر اونه. ولید ابن مغیره همون کسی که سوره مدثر در وصف این آدم آیه 820 خودش اومد، همون لباحتون للبشر علامات اشرفی گفتیم گفته به ولید ابن مغیره برگردی اینجا بود. کسی که رسما قرآن به این فحش میده، چند تا کسی رو قرآن فحش داده ها، ابولهب و سر ابولهب رو رسما فحش میده. اما این کیه؟ ما اینو توی همون تبارنامه‌ش عرض می‌کرد. مادر معاویه هند با سواک جوان خوشرو و کارگر ابو سفیان بود، الفتی تمام داشت، اما به ظاهر او را معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب بودند. چرا؟ چون زمانی که به دنیا آمد دیگه تو خونه کی بود؟ ابو سفیان بود. نمی‌رسن به کی نسبت بدن؟ میگن تو خونه هر کسی که به دنیا بیاد به اون مرد نسبت بدن. متاسفانه در عرب جاهلی رسومات عجیب غریب و مزخرفی وجود داشت که این امر رو تسهیل می‌کرد. یکی بحث استلحاق بود، ملحق کردن. یوی یک فردی رو میآورد به خودشون ملحق می‌کرد، گفت تو دیگه خانواده ما. و این مباحث نامشروعی در پس پرده بوده که این کار انجام دادن. یکی دیگه بحث فرزند خواندگی بود. یه نفر میاد از یه جای دیگه میگه فرزند خونده من، هیچ فرقی با بقیه بچه‌اش نداشت که اسلام شدیداً اینا انداخت کنار. بعد جالبه زن خودشون رو به ارث می‌ذاشتن برای اینا، همسران خودشون. امیه، حالا میرسیم اونجا کامل توضیح دادم، کسیه که در زمان حیاتش زن خودش رو گذاشت به ارث پسرش زکوان. زکوان کیه؟ همین ابو عمرو، همین فردی که شما دارید میبینید اسمش رو میبینید، امارت ابن ولید ابن مغیرت ابن ابی معیت ابن ابو عمرو. یعنی از این طرف هم یه مشکل جدید باز پیش میاد. شرح نهج البلاغه جلدی صفحه 111 به نقل القدیم خودمون جلد 10 صفحه 170 اشاره کرد. محمد بن عقیل مؤلف کتاب النصائح الکافیه می نویسد که حسان بن ثابت، حسان بن ثابت هند و شوهرش را در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حج می کرد و آن حضرت به اصحابش اشعار او گوش می دادند. حسان این سخنان زشت خود را خطاب به هنده مادر معاویه می گفت و به اون نسبت زنا می داد و حضرت رسول هم او را هرگز منع نمی کرد. یعنی هیچی نگفت برمان. این کد دیگه که چرا برخورد و پرور یعنی باعث که لطم به من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای مکارم اخلاقی، چرا اینجا هیچی نمیگه؟ چه نکته ای رو در آینده داره میبینه پیامبر که میگه باید مد نظر باشه؟ اینا کسایی که تو بنی امیه در ماجرای خدمت شما اصلا در جنگ با پیامبر نقش داشتن. سعید ابن عاص ابن امیه، عقبت یا عقب ابن ابی معیط ابن زکوان ابن امیه، هم زکوانی که میگفتن، حکم ابن عاص، حکم در مکه و مدینه پیامبر رو می‌آورد. سرانجام پیامبر رو با فرزندش مروان رو از مدینه بیرون کرد. مروان ابن حکم. یعنی دونه دونه این نسل رو دارید، اون شجره داره تو ذهن تو شکل می‌گیره اینا کیان. عتبه ابن ربیعه ابن عبد شمس ابن امیه، پدر بزرگ مادری معاویه، پدر بزرگ مادریش نه پدریش. شیبه ابن ربیعه عموی مادر معاویه، ولید دایی معاویه. عتبه، شیبه و ولید در جنگ با به دست امیرالمومنین علی علیه السلام و حمزه کشته شدند. اونجایی که یزید شیر خون، کاش شلوخ ما در بدر بیدار بودند و ناله و زجه مردم مدینه را از قرار گرفتن نیزه می شنیدند. این اشاره به این ماجرا داره. وقتی داره چوب میزنه به لوان مبارک امام حسین میشه رو میخونه دیگه، لیت اشیاخی به بدر شهدو وقع الخزرج من جزع الخزرج من وقع الاسل. اسل با الف سین لام شنیزه. میکاش بودن میدیدن این که امیرالمومنین اینا چینه داشتن در جنگ بدر از اینها کشت، در حالت که کافر بودن مالونم به پنبر به جنگ رو بکشن. اینا نگه داشتن به اسلام چی با اسلام چی گیچنده. این برنامه داشت مثل اون روز. برای چی خدمت شما عرض میکنم که هنده میگه که باید حمزه رو به یک غلام به اسم وحشی پول میده، نیزه پرتاب، نیزه مهارت زیاد در پرتاب نیزه داشته، میگه اون رو بزنم بعد جگر اون رو بخورم چون برادرم کشته، چون هم کیمو کشته فلان. هم میاد به دندان میگیره نمیتونه بخوره، سوراخ میکنه کبد حضرت، جگر حضرت حمزه رو تا مدت ها به گردن مینداختی آدم.
حمزه سلاح آماده به پیش میریم، حرکت. حمله. اونا هم داره کشتن بهشون اما
حمزه، حمزه، صدای منو میشنوی حمزه؟ میدونی که زیر پای من افتادی، من، هند، چیزی به خاطر میاری حمزه؟ یادت چطور پدر و برادر منو کشتی؟ حالا خودتم مردی، قلبم سبک شده، میشنوی حمزه؟ سبک شده. ولی هنوز کارم با تو تمام نشده. مرگ برای تو کافی نیست. وحشی سینه‌شو بشکاف. پاره کن.
با اینکه جسد حضرت حمزه رو مسله کرده بودن، وقتی که حضرت هنده
چه ما کی چه محیط تربیت شدی با خب از همچین ننه بابایی همچین بچه انتظار میده نبه چی بشه؟ بچه میگن بادومه، نبه مغزه بادوم. این چی هستش بادوم؟ حیف بادوم. معاویه ابن مغیره ابن عبدالعاص ابن امیه، پدر بزرگ مادری عبدالملک ابن مروان. معاویه ابن مغیره حضرت حمزه رو پس از شهادت مسله کرد تو جنگ احد و خود نیز به دست امیرالمومنین و عمار کشته شد. اینا کینه های اینا رو نگه داشتن. یه سونه کسیفی که اصلا هیچ بویی از انسانیت و بشریت نبوده بودن. ام جمیل او را خواهر ابو سفیان، ایشون چی تشریف داره؟ همسر ابو لهب. یعنی از اون طرف ابو لهب ابو پیغمبر میبینی چه جزء نخاله هاست، میبینی زنش که میشوروندتش کیه؟ باز از این بره. و امرأته حمالت الحطب. این کسی بود که چهار صبح بلند میشد میرم از تو بیابون خار جمع میکرد، صبح که پیامبر داره میره توی مکه این خارا رو بنازه جلو پای پیامبر. برنامه داشت این آدم. به بچه هاش اون ماجرای سنگایی که میداد که اینا رو بگیر پرتاب بکنید بزنید به بچه های کوچیک کود میداد، خط میداد. و خیلی قرآن قشنگ زیبا گفته آره برای آتیش خودتو شوهرت داری هیزم میبری. اینو جور جورده ببینید چی میگه. فرد شاخصی از بنی امیه که تمام خصال و اعمال زشت امیه را دارا بود خود امیه. امیه تو ذهنتون بمونه ها، امیه پسر عبدشمس این بمونه. میگه فقط خود معاویه بن ابو سفیان بود. میگه همه شما هم کنترل جمع کرده بودن در وجود این شخص متجلی شده بود. و اول چیزی که از صفات معاویه به چشم میخورد این است که او از انسانیت به اسلام خبری نداشت و اعمال اون مطلب رو ثابت نمود که او از اسلام دور بود. امام احمد ابن حنبل به نقل از ورید آورده، امام احمد حنبل یکی از بزرگان ائمه، یکی از چهار فرقه اهل سنت حنبلی ها بزرگیشون این آواز. روزی با پدرم ورید بر معاویه وارد شدیم، از ما احترام کرده و طعام آوردن و تناول کردیم، سپس مشروب آورد و خودش نوشید و به پدرم تعارف کرد. پدرم گفت از روزی که پیامبر اکرم آن را حرام کرده من دان لب نزدم. یعنی قشنگ پیامبر اینو حرام کرده بوده، یارو مشروب میخونه، یارو شده خلیفه مسلمین، این آدم بالای منبر پیامبر رفته. حالا چه خواب دید حضرت رسول که در خواب دید خوک ها و بوزینگان از منبرش میرن بالا میاد پایین؟ اون رویایی بود که حضرت رسول دید. رفت بالای منبر پیامبر، این آدم لعنه هم یعنی نومنی میکنه جان پیامبر رو تو این قرار میده. عذر میخوام، این بالای منبر پیامبر کسافتکاری کرده. هست در تاریخ اهل سنت اومده، من میارم به وقتش برسه. این پاورپوینت کار شده. نه اینجور کسایی بودن، این دردآور وقتی من ببینم میشنم امیر معاویه. علی ابن جعفر که میگم امام میگم ولیکن معاویه ما اکرام هم یاد به الله، یعنی هیچ ناراحت نمیشم اگر خداوند معاویه را عذاب دهد. اینا خیلی حرف بوده موقع اینا رو زدن ها، خیلی میترسیدن. آقا سمرت ابن جندب رو علم کرد، ابو هریره رو علم کرد، امثال پول بهش میداد. دیگه فقط حدیث در خدمت شما عرض کنم در رد علی ابن ابی طالب و قبول ما بریمسید تا تونستن حدیث نوشتن. خود اینا میگن که یک دونه از احادیثی که در اونها از معاویه تعریف شده یک دونهش صحیح نیست. خود اهل سنت میگن ببین یکیشو کی گفته؟ ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت، محمد بن عبدالوهاب که وهابیت بنیانگذار، تحت تاثیر کتاب این بابا بود. طائفتون بدع اول معاویه فضائل و رب الحديث، طائفه‌ای برای معاویه فضائل قرار دادن و برای او به حدیث نفتره عن النبی خب فی ذلک کلها کذب، همش دروغه. اون کدوم فضائله؟ یعنی اگر بگویید در فضیلت معاویه احادیث زیادی نقل شده میگوییم آری، ولی از نظر سند هیچ کدام صحیح نیست. و این معنا رو بزرگانی چون همچون اسحاق ابن راهویه یا راهویه و نسائی و دیگران نیز گفتن. همین نسائی صاحب سنن نسائیه، از کتب مهم و معتبر اهل سنت. همین نسائی رو به خاطر که وارد شام شد بهش گفتن که یه حدیث در بزرگی معاویه نقل کن. این گفتش که هیچ حدیثی در بزرگی معاویه نشنیدم الا اینکه خداوند گفت، الا اینکه پیامبر گفت نفرین کرد که خدا شکمت رو سیر نکنه و تا آخر عمر هم شکمش سیر نشد. اینو چی گفت؟ اونقدر مردم شام این رو زدنش. من خود برادران اهل سنت ما این مسئله دقت داشته باشن، اجازه ندید کنه سرتون بره، اجازه ندید با فقهتون با تاریختون بازی بشه. در کثیف بودن معاویه یزید اهدناسی شک داره؟ مسیحی اومده کتاب نوشته نگاه میکنه بیرون میبینه بقیه ماجرا چیه که بی طرف داره نگاه میکنه. خود اهل سنت بزرگان چی گفتن؟ نسایی رو اینقدر زدن که مریض شد افتاد، من تا به مکه خودش بخواد برسه مرد تو راه. یعنی همچین دیکتاتوری عجیبی این برقرار کرده، دیکتاتوری رسانه‌ای خدمت شما خانم و نظامی. بخاری که دیگه صحیح بخاری معروفه دیگه، از صحاح سته که بسیار بسیار مورد وثوق اهل سنت، اولین کتاب، یعنی بهتون میگم بعد از قرآن دوم کتابشون چیه اهل سنت، میگن صحیح بخاری. در عنوان بحث معاویه وقتی داره خلفا رو اسم میبره میگه فی مناقب علی، فی مناقب مثلا فلانی، هم که اسم میبره به معاویه که میرسه میگه باب ذکر معاویه، چه مناقبی نداره، فقط اسم معاویه رو میاره. چون مناقب و فضائل به سند صحیح هیچ کدام نرسیده است، هیچ کدام سند نداره. شوکانی میگوید حتی یک حدیث صحیح در فضیلت معاویه نداره. عبیدالله ابن موسی، اینا لازم عزیزان این فیلم بعدا پخش میشه ما بعد با سند صحبت بکنیم، حوصله به خرج بدید عزیزان، تمام میشه این مباحث مربوط به تاریخش سریعتر. عبیدالله ابن موسی که شدیدن مورد وثوق و اعتماد احمد ابن حنبل بود، اجازه نمیداد کسی همنام معاویه باشد و در مجلس درس او حاضر شود. میگم یکی اسم معاویه داشت میبرسی، میگم کسی تو معاویه اسم گمشه بیرون دارم بدارم درس بدم، یه بدبخت معاویه یکی دیگه زیگه معاویه دیگه. میگفت که معاویه اینجا باشه نجسه و اگر کسی به این نام شرکت میکرد تا جلسه را تنبیه میکرد استاد درس را آوازه میکرد. سیر اعلام کنید اولا جلد 9 صفحه 559 نسایی که از دانشمندان بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب سنن نسایی هم که عرض کردم معاویه رو به شدت مبغوض می‌داشت و هیچ فضیلتی برای او قائل نبود و در مقدمه سنن نسایی آمده است که وقتی در شام از او درباره فضایل معاویه پرسیدن گفت لا اعرف له الا لا اشفع الله بطنا، من هیچ خوبی در مورد اون نمی‌شناسم الا اینکه خدا شکمش رو سیر نکرد. یعنی من جز حدیث نبوی که معاویه را به این فرموده نفرین کرد چیزی از فضائل رو نمیدانم، خدا شکمش را سیر نکند، ولی زا معاویه هرگز از هیچ غذای سیر نشد. سنن نسائی جلد 1 صفحه 7. واقعا همین بودا، معاویه انقدر میشه سر سفره سیر نمیشد، خسته میشد. خودش گفته میگه نمیدونم چی شدم، سیر نمیشم، خسته میشم. ابن عجب در شرح حال اسحاق ابن محمد سوسی میگوید این شخص همون جاهل و نادانی است که احادیث جعلی و دروغین را در فضیلت معاویه آورده و عبیدالله صفری از اون نقل میکنه و فرد متهم به دروغ و جعل یکی از آن دو نفر است. میگه همون آدمی که از این نقل کرده همون بابای که اسمش آورده، هر دو تا اینو دروغ گفتن. حسن بصری میگوید معاویه از همان زمان عمر خود را برای خلافت آماده میکرد. خیلی جالبه، از زمان خلیفه دوم اینا آماده بودن برای خلافت، یعنی طرح، یعنی برنامه. خب تو کی هستی توی شام حالا یه دم و دستگاه رسمات به هم زدی مگه میتونی جلوی کل اعراب بیستی؟ نه عزیزم، معاویه عضویست از یک شبکه، این میرسه جلسه آخر برنامه، اواخر جلسه این کامل باز کنم کدام شبکه که کار کرد عزیزان. چرا که ابوالاحبار سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم، گوش کنید، سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم دقیقاً میومد بهش نگاه میکرد میگفت من در پیشانی تو نور شهادت میبینم، میگفت از کجا چجوری، میگفت سه روز دیگه، فرداش میومد میگفت دو روز دیگه، همینجوری تایم و ددلاین مشخص کرده بود. و وقتی خلیفه دوم ضربه میخوره یه خورده این جریان مشکوکه، می عنایت داشته باشی به این سادگی از این مسائل نگذرید. مباحث خرافی که تو تاریخ آوردن، سعد ابن عبادی کسی بود که بعد از جریان صحیفه که امیرالمومنین کنار گذاشتن اینجوری کسایی بود که رأی داد به خلیفه اول ابوبکر، بعد پشیمون شد این آدم، پشیمون شد گفت اشتباه کردن، دو روز بعد جنازه‌شو تو بیابون پیدا کردن با شمشی پشته بودنش، گفتن جن کشتتش، جن شمشی برداشت رفت تو بیابون کشته. استفاده از جهل ممنوعه، دقت کنید تو تاریخ اومده سعد ابن عبادی متوجه اشتباهش شد، نتونی سر خودش میگه بابا من قدیر فراموش کنم، یه بحث تو عمل حذف کی نه حذف کرد، کی اینقدر آماده بود برای رحلت پیامبر و شهادت پیامبر، کیا بودن آقا که به محض اینکه پیامبر خدمت شما عرض بکنم در آستانه در حال احتضار قرار میگیره و جان دادن قرار میگیره، برنامه داره امیرالمومنین مشغول کف و دفن میاد میبینه بعد تمام شدم میکنه کی رفت کار شد اونجا. اینا مباحث باید بررسی تاریخی عقلانی بشه. شهیده میگوید در جلسه دست عبدالرزاق بودیم که سخن از معاویه به میان آمد. عبدالرزاق فوراً موضع گرفت و گفت مجلس ما را با یاد نام فرزند ابی سفیان نجس و کثیف نکنید. اینا اهل سنت، اینا بزرگان اهل سنت هم. و همین هم اساسا غیر این باشه مثلا به عنوان مسلمان قبول ندارم. چه شیعه چه سنی هر کسی یه همچین آدمی رو بخواد چیز کنه مثلا به عنوان مسلمان قبول ندارم. علی ابن عبر از زبان عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم نقل میکنن که پیامبر خدا از راهی پس بالا آمد و ابو سفیان را دید که سوار بر مرکب میباشد. معاویه دهانه کش قائل رهبر. معاویه این خدمت شما عرض کنم مرکب و الاغی بوده اسب بوده چی بوده داشته میکشیده. برادرش احتمالا یزیدی که داداشش بوده یا فرد دیگری نمیدونم احتمالا یزید باشه. سائق سوق دهنده، یعنی از پشت این مثلا الاغ هول میده. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند لعن الله الراکب و القاعد و السائق، خدا لعنت کنه اونی که داره مرکب رو میکشه، اونی که هول میده، اونی که سوار مرکب. این خود اهل سنت لعنتش کرد پیامبر. شجره ملعونه این لعنت داشته باشه، زیارتاش رو داشته باشه. اللعین ابن اللعین به معاویه که میرسه میگه این لعین پسر لعینه، لعنت شده پسر لعنت شده است، با صفت مشبهه فعیل بسیار لعنت شده. خب ببین از عبدالله بن عمر پرسیدیم تو خودت از پیامبر خدا شنیدی؟ گفت آری اگر دروغ بگویم گوشهایم کر و چشمهایم کور شود. ببین اینم منابعشی که من چند تاش فقط خدمت شما انساب الاشراف و تاریخ الامم و الملوک و تاریخ طبری و اینا مالی کیه؟ ابوالفدا از شافعی روایت کرده که او در پنهان به ربیع گفته بود شهادت چهار نفر از صحابه پذیرفته نمی شود، معاویه، عمرو عاص، مغیره و زیاد بن ابی. و شاید همین سخن شافعی باعث شده که وقتی از ابن معین درباره شافعی سوال شد او گفت ثقه مورد اعتماد نیست، چون شافعی یه خورده گارد گرفت گفته مورد اعتماد نیست. امام شافعی امام کیه؟ یکی دیگه از فرقه اهل سنت شافعی ها، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی. امام احمد حنبلی که دیده امامی شافعی. محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول در نامه با معاویه میگوید تو ملعون پسر ملعونی، انت لعین ابن لعین. همینجوری محمد ابن ابی بکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شد. بعد از شهادت خدمت شما عرض بکنم مالک اشتر امیرالمومنین گذاشت والی مصر که اونجا شروع کرد سازمان دادن و سامان دادن نامه امیرالمومنین مالک اشتر و خدمت شما از محمد بن ابی بکر حتما توی نجم البلاغه حتما بخونید، خیلی عجیب غریب جالب و بسیار جالب. بعد نامه نشو معاویه گفت تو جلوی کی وایستادی؟ تو بخوای خلافت از علی بگیری؟ من علی رو میشناسم. تا اینو گفت معاویه ببینید چی جوابشو میده. معاویه در پاسخ به اون میرسد فلما اختار الله لنبیه ما عنده و اتم له ما بعده و ازهر دعوته و افلج حجته و قبضه الله علیه. میگه اون پیغمبری که آمد این کارا رو کرد و پیغامی که خدا اون رو به سمت خود برد فکان ابوک و فاروق اول من ابتده و خالف و علی الازاره. یادت نره اولی کسی که خلافت از علی گره پدر تو ابوک و فاروق، منظور خلیفه دوم عمر فاروق بهش میگفتن، درسته؟ لقبی که به خلیفه دوم میدن فاروق میگفتن. میگه فراموشم اولین کسی که خلیفه به چقدر جالب در دعوایی که در گرفته چیز جالبی دارن میگن. ابن عبد الحدی مثلا اینو میاره در طبقات ابن سعد بخش یکم از جلد 7 صفحه 55 با حسب لعن الله لعنت کنه و جایز گزینه کلمه فعال رسول الله فیه ما قبلا این ذکر شده. خیلی عجیبه. تبری روایت کرد که حسن بصری میگفت معاویه چهار خصلت داشت که اگر تنها یکی از آنها در اون میبود هلاک کننده بود. یه دونش بس بود در این نفر. مسلط کردن سفیهان بر امت تا آنجا که امر خلافت را بدون مشورت با امت به دست گرفتن. میگه آخه تو کی بودی؟ دیگه کجا اومدی؟ این همه صحابه بزرگ پیامبر، اولاد علی، این همه آدم بزرگ از کجا اومدی و خلافت گرفتی؟ با آنکه افرادی از صحابه و صاحبان فضیلت وجود داشتن. دو، جانشین کردن فرزندش یزید که دائم الخمر و همیشه مست بود. لباس حریری پوشید و تنبور می نواد. خوش بود. یک کلام همین رو جمع کنیم، خوش بود. ادعای برادری با زیاد به واسطه زناکاری پدرش ابو سفیان، با آنکه رسول خدا فرمود فرزند از آن صاحب فراش جوهر است و زناکار باید سنگسار شود. زیاد ابن ابی رو آورد، اون بدبخت مادرش معنا باباش معنا بود کی بود دیگه، مادرش اسمش سمیه بود، در بصره میگفتن بچه‌ها اون موقع بصره از ایرانیا گرفته بودن، مردم هنوز زبانشون فارسی بود، میگفتن انگور و مویز سمیه روزپیزه، روزپیز همون روزپی فاحشه، مردم شعر میساختن واسه بنده خدا. زیاد برام مادرشون باباش معنا کی بود بودن، زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. اینو معاویه میخواد بهش پست بده، گفت من میدونم بابات که بیا بیا خبر کیه، گفتش که والله من بابام شنیدم که میگه پدر من بوده که ابو سفیان نقش داشته در این جریان. بعد دو تا سه تا شاهد آورد، از استلهام استفاده کرد، ملحق کرد به خودش. این کار خدا وکیلی، بیا رو منبر رسول الله بری بشینی حرامزاده ها و زنازاده ها اولاد نامشروع بیاری به خاطر مقاصد سیاسی کثافتکاری را بندازی. کشتر حجر و یارانش، حجر ابن عدی و عدی از بزرگان از صحابه عظیم الشأن بود که معاویه کشت، و یارانش کسی که کربلا سوریه رفتن هست قبر مطهرشون هم یارانش رو گذاشتن، میگفتن حجر یا معاویه، میگفتن حجر، گردن میزدن همونجا سرشون رو بریدن. و جالب همین حسن بصری میگه وای بر معاویه از حج و یارانش، یعنی چی کرد چی کسی رو کشت. پیامبر مدام میفرمود ویل لبنی امیه، وای بر بنی امیه، موجم الصحابه ابن قانجه خدمت شما اصلا جلده ای صفحه 284. عبدالله بن عتبه میگفت منفورترین مردم نزد رسول الله بنی امیه و بنی حنیف و بنی و سقیف بودن. و ببینید مستدرک حاکم نیشابوری، موجم الصحابه، مجمع الزواید هیثمی، همه اینا از اهل سنت. کان لا یولد لأحد مولود الا آتی به النبی، هیچ کس به دنیا نه بچه برش به دنیا نمیده الا که نور پیش پیامبر. گفتن از اون اقامش مثلا بخون، مثلا شما ببینید بچه رو اسم بذار فدا له فادخل علیه مروان، مروان بچه‌ش گرفت برد اونجا، مروان رو بردن. ببخشید حضرت برگشت گفتش که هو الوزق ابن الوزق الملعون ابن الملعون. خیلی پیغمبر پیامبر چی میبینه به مردم دوربر چی داره کد میده، گویی وزق بچه وزق لعنت شده پسر لعنت شده است، مروان پسر حکم. مروان و حکم کسایی که پیامبر دستور اخراجشون بده گفت اینا دیگه تو شهر نباشن، بندازیشون بیرون. رو اینقدر شرارت کردن، مروان میشه خلیفه کجای کاری، مروان میشه خلیفه مسلم، مروان جا پا میذاره جا علی ابن ابی طالب، جا رسول الله. خب این امت لیاقت امام داشتن همون بهتر گرفت، لایق امام بودن اینا. ببینید این که ببینید در مورد این منابعی که من با خط آبی اینجا خدمتتون نوشتم از خط سفید که خود ماجراست دو برابرشه. خدمت شما عرض می‌کنم هر گاهی در مورد دیگه الفتن اومده که مال ابن حماده و مستدرک حاکم نیشابوری میگه هر گاه تعداد بنی امیه به 40 تن رسد بندگان خدا رو برده خود گردانن، میگه اینا نظر دور هم جمع بشن، جمع بشن فتنه میکنه و مال خدا رو حیف و میل کنن، حیف و میل کنن و کتاب خدا رو به فساد و تباهی کشن. حکم ابن عاص ابن امیه، حکم ابن عاص ابن امیه هنگامی که اجازه خواست که به حضور پیامبر مشرف شد، پیامبر صدای او را شنید و او را شناخت، فرمود بگذارید داخل شود. نفرین خدا بر او و فرزندان او بود. اصلا تو تاریخ شما بگردید چند بار بوده پیغمبر تو رو چش یاد نگاه کنه خوش بده، مگر در مورد اینا همین بنی امیه، مگر آنانی که مؤمن هستن. چقدر جالب، خب الان اسمش شد بنی امیه، همه تو دست سوخته باشن؟ نه، مثلا می در زمان امام باقر یکی از بنی امیه رفت میشه آقا امام باقر حدیثش میاره براتون آخر روز، جالبه که عشق میریخ، میگه چونان گریه میکرد که صدای زجه زنانه میداد. امام بهش گفت چه گریه میکنی؟ گفت من از بنی امیه نسبم، خب میترسم که لعن شده در قرآن باشم. حضرت امام باقر فرمود تو از ما اهل بیتی، تو چرا اونی که اینجاش با ماست السلمان و منا اهل البیت. ما سال از زبیر کانم انا اهل البیت. زبیر چیزی نمونده بود که از ما اهل بیت میشه. حتی نشع ابن هرمشموم عبدالله تا اینکه پسر شومش عبدالله ابن زبیر بزرگ شد. امیرالمومنین. یعنی زبیر میدونی آخر امیرالمومنین در مورد اون چی گفت؟ گفت القاتل و مقتول کلاه ما فنار. کسی که زبیر رو کشته و خود زبیر حق دوشون پادشاه جهنم خواهند سوخت. کسی که قرار بود بشه منا اهل البیت رفت اهل دوزخ. حساب کتاب دستمون باشه. میری تو اون بالا بالاها یهو میره خراب می‌کنی کارو. آقا بعد به خیلی خوب چیزیه. نفی خدا بر او و بر فرزندان او باد. مگر آنانی که مؤمن هستن و چه بسیار کمن مؤمنانشان. میگه اینا الا قلیلان، خیلی کمن اینا. آنان اهل مکر و هیلند، به دنیا بها میدن و آخرت را ما میگذارن. از این رو دنیا نصیب آنان میگرد و در آخرت هیچ بهره ای ندارد. پس از من خاندانم به دست همین امت دچار قتل و غارت و پراکندگی می شوند. حضرت رسول به راستی که بنی امیه و بنی مغیره و بنی مخزوم بیشترین بغض و کینه را نسبت به ما دارند. کتاب الف نه صفحه 131 باشه. پیامد یزه بیشتر کود بده میگه بابا همین خاندان من رو به خاک و خون میکشن اینا. معاویه کسی است که عزیزان دستور سب امیرالمومنین داد. روی منبر پیامبر گفت من نمیتونم کلام به زبون بیارم. لعن کرد ابو تراب رو. گفت برید همینجا پخش کنید تمام حاکمش بخشنامه دولتی کرد. گفت بخشنامه میکنم همه تو با لعن بکنید. اینا که اومدی که لعن کرده سنن ابن ماجه آخر از زیرش. میگه نه لعن نکرده مگه میشه؟ هر دوتاشون از صحابه پیغمبر بودن، هر دوتاشون هم خوب بودن. یکی از موارد که متاسفانه امروز در مباحث من میبینم تاریخی فقهی پیش میاد این بس عدالت صحابه است که به جوک شبیه. عزیز من میگن همه صحابه خوب بودن. آقا به من و تو چه؟ میگن چی خوبه؟ زبیر و طلحه جلو علی بن ابی طالب جنگیدن کشته شدن. بالاخره یا علی خوبه یا طلحه و زبیر دیگه. میگن هر ستاشون خوبه. و شما داریم میخواییم تو روز ما توی در دهه محرم چقدر این بحث کودکان است. این توسط مفتی ها داره اعلام میشه. میگن معاویه میری بهش. میگه چرا؟ میگه صحابه است. دو خالون مومنینه ام حبیبه خواهرش زن پیغمبر. این همسران پیغمبر رو من گفتم وقتش برسه صحبت خواهم کرد. هنوز سلام نمیدونم. ام حبیبه زن یک فرد دیگه از مسلمانان بود. رفت حبشه زن رو بدش کرد. کلی ابو سفیان دختر ابو سفیان میشد که وقت خواهر معاویه باشه. کلی ابو سفیان عمل رو کرد این مسلمانان زنش رو بدن. پیغمبر برای خود گفتش که ندید مال من. چی میگه؟ از همونجا عقلش کرد. رو دور. ماجرای ازدواج پیغمبر ماجراها بره دونه دونه تک تک همسراش رو بس بشه. به معاویه میگه خالد المؤمنین. اما محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر داداش عایشه به اون نمیگه خالد المؤمنین. ببین چرا؟ چون که دست علی بن ابی طالب بوده. جالبه، خیلی عجیبه. محمد ابن ابی بکر رو کی میکشه؟ معاویه. دستور میده میکشنش. وقتی جنازه‌شو میگن گرفتیم میگه جنازه او را در شکم ماده خری بکنید و آن را در آتش بیافکنید. ماده اولاقی که تازه وضع هم کرده بود و شکمش باد داشت هنوز پوستش کشیده شده بود و شکم دریدن محمد ابن ابی بکر کردن تو شکم اولاق انداختن تا آتش سوزوندن. خب اینم خالون المؤمنین رو را خالون المؤمنین دیگه چی؟ هر دوتا میرن بیاش. معرکه است. با عقل و عقل عزیزم با عقلانیت برو جلو به تاریخ نگاه بکن نتیجه تو میگیری. هیچی نمیخواد کارم ندارم نه بابا چیه ان سنی ان هر چی میخوام باشه سن چه میدونم از کره مریخ اومدی دینتونم برم چی چیز. حکم سب علی از نگاه پیامبر که به منظره حکم سب خدا و پیغمبر است. رسما رسول الله گفت هر کی علی رو فوش بده منو فوش داده و خدا رو فوش داده. اینا رو از اهل سنت ببینید تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر فرسمون تر منتجب الدین ابن بابوی فیض القدیر شرح جامع الصغیر المناوی جلد 6 صفحه 190 کنز العمال المتقی الهندی جلد 11 صفحه 602 کنز العمال جلد 11 صفحه 573 را شرح تقی الدین مغریزی در اندزا و تخاصم بین اصل کتاب اینه اندزا و تخاصم بین بنی هاشمه و بنی امیه در صفحه 28 اش می نویسه میگه ابو سفیان رهبر احزاب همان کسی است که در جنگ احد با پیامبر به جنگ پرداخت و 70 نفر از بهترین یاران آن حضرت از مهاجر و انصار به ویژه شیر خدا حمزه ابن عبدالمطلب را کشت. وی در جنگ خندق با پیامبر خدا کارزار کرد و در اون جنگ برای پیامبر خدا چنین نوشت: به اسم که اللهم احلف باللات و العزا و صاف و نائل و خبل لقد صرت الیک اريد و الى اخرت و بخ نداریم خدمت شما هستم. خدایا به نام تو به بت لات و عزا و صاف و نائل و خبل سوگند می‌خورم که به سوی تو آمدم تا ریشه شما را قطع کنم و اینک می‌بینم که به خندق چنگ زدی، به پیامبر داره میسه. اینک میبینم به خندق چنگ زدی، رفته خود قایم کردی. گویا دیدار من تو را آزرده و سخت ناراحت میکنند. بدم که امروز مانند روز احد از تو انتقام خواهم گرفت. پیامبر در جواب میگه: نامت مغریزی داره میگه، من نمیگم. نامت به دستم رسید: تو را ای احمق و سفیه بنی غالب، غرور از سابق فرا گرفته و به زودی خداوند میان تو و خواستت پرده انداخته و پیروزی و عاقبت به خیری را برای ما رقم خواهد زد. و ای سفیه بنی غالب، روزی را خواهی دید که من در آن روز بت لات و عزا و صاف و نائله و خبر را در هم میشکنم. پیامبر خبر داد ازش که میبینی آره که به اینا قسم خوردی، به اسم اینا شروع کردی. میبینی که این آدم با این وضع الان ازش بپرسیم یعنی ابو سفیان بهشتی؟ به خدا بیا ابو سفیان بهشتی نماد خود علامه شاعر جاهلی مال اصل جاهلی هست. وقتی ابو سفیان ایمان آورد این شعر در وصفش کن: ان ابو سفیان من قبله لم یکن مثل الاسوه المسلمه لكن منافق في دينه من خشيه القتل على مرغمه الى اخر بحث نداریم. همان ابو سفیان در گذشته مانند گروه مسلمانان نبود، ولی از ترس کشته شدن سلطوار منافقانه ببینید لکنه نافق فی دینه، دین را پذیرفت. این منافق رو داشته باشید، مشرک بودنش هم که دیدی، لات و بر عزا، کافر بودن به پیامبر به روز جزا رو که دیدی چی گفت؟ گفت نه بهشتیه نه دوزخیه. پس شد هم کافر هم مشرک هم منافق، این ستا رو داشته باشید کارش بود. وای به حال سخت. اسم چی بود ابو سفیان؟ سخت دیگه عرض کرده بودن همون اولین صفحه بود. و پیروانش در وسط آتش جهنم در آنجا که آتش برافروخته شده است، اینا وسط جهنم خواهند شد. شعری از حکیم سنایی، سنایی شیعه بود یا سنی؟ میارسون آقا معاویه کسی که شما مولانا شیعه بود یا سنی؟ با همینجا بحث، اگه شیعه بوده متأکدم باید جاهلیت تو بحثم بدیم چه خبر. اگر اهل سنت بوده که اینش معاویه ماجرای رو آورده که میگه شیطون رب معاویه رو نماز صبح بیدار کنه. قبل از نماز صبح یه ساعت مونده بود، میرم نماز صبح، خلیفه مسلمی بود دیگه، پشت سر این اقتدام کرده. رفت با لقب معاویه رو بیدار کرد. بعد میگه خودش گفت تو کی نیست میشه با نماز بیدار کردی؟ گفت نماز گفت نگاه کرد به مثلا پنجره نور، گفت هنوز که خدمت شما تاریکه، هر با هنوز که مثلا وقت نماز نشده، تو کی هست؟ گفت من شیطانم معاویه. چی مولانا میگه؟ خب من چی هم خب تو اومدی با من چی کار داری؟ گفت پاشو برو یه ساعت دیگه مونده به نماز، از الان پاشو برو مسجد. گفت شیطان من برم مسجد جریم چی؟ گفت نه تو اگه بری مسجد خودتو ظاهر الصلاه نشون میدی، الان خیلی اومدن اونجا من خبر دارم، یعنی نماز شب خونه به دردم میخوری، پاشو این نماز رو به دردم بخور. پاشو برو. معاویه میگید اهل سنت بوده این شعر گفته. حکیم سرایی ببین چی میگه: داستان پسر هندجگرخوار مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه رسید؟ پدر اون لب دندان پیامبر بشکست، ابو سفیان میگه لب دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بمکید، مادر او جگر عموی پیامبر خورده، خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر بمورید. بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم؟ لعن الله یزید و علا آل یزید. بله خدا چی میگه؟ میگه آقا چی لعنت نکنه من؟ جالبه چرا میگه نباید لعنت کنم؟ میبینید جریان حاکم بود از هم بخور، نه اینا خوبن، نه باید دست زد فلان رو بنگاه. 473 هجری قمری تا 545 ابن جوزی هم فکر کنم یه آخرین صفحاتش بشه. ابن جوزی می نویسد: گوینده از من پرسید آیا لعن یزید ابن معاویه به خاطر جنایاتی که مرتکب شده جایز است یا خیر؟ گفتم علمای پرهیزگار نظیر امام احمد حنبل لعن او رو روا دانستند. افرادی که لعن یزید رو جایز نمیدانند از آن ترس دارند که لعن او به پدرش معاویه سرایت کنه. به معاویه سرایت بکنه مگه چی میشه؟ به معاویه سرایت بکنه خیلی سیستم است همین پاشه عزیز من. من نمیتونم بحثو باز کنم. این همون سنگر است. ببین چه زمانی این گفته شده، ابن جوزی کی گفته؟ رد علی المعتزله عید المعان من ذنب الیزید صفحه 13. ابن حجر می نویسد قاضی ابو یعلا کتابی دارد به نام چی کسانی استحقاق لعن دارد. در آن کتاب یزید را جزو کسانی به شما را آورد که استحقاق لعن دارد و در اینش روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود هر کس اهل مدینه را خدمت شما عرض بکنم به ترساند بر او لعنت خدا و فرشتگان و مردم باد. درسته؟ قرار میگه. آنگاه می نویسد شکی نیست که یزید با لشکر و نیرویهای مسلحش به جنگ مردم مدینه را و اهل مدینه را با جنایاتی که انجام داد به شدت مضطرب و نگران کرد و در دل آنها ترس ایجاد نمود، چرا که خون مدینه را برای خود خون مردم مدینه را برای خود مباح کرد. نقل شده است که حدود 300 دختر مورد تجاوز قرار گرفته و گروهی از صحابه را به قتل رساندند و نماز جماعت را در مسجد النبی تعطیل کردند. پس از آن برای جنگ با عبدالله ابن زبیر آماده شدند و کعبه را با منجنیق مورد حمله قرار داده باطل رساندند. آقا طرف رفته به ناموس مسلمان در مدینه تجاوز کرده، میگن تا مدت‌ها در مدینه دختر باکره پیدا نمیشد در سن ازدواج. اینا کی بوده یزید؟ این آدمو براتون فیلم پخش می‌کنم. مفتی اعظم اینا میگه بیعت معلی یزید بیعت شرعیه، بیعت با یزید بیعت شرعی بوده. خدا حسین ابن علی رو ببخشه. مفتی اعظم آل سعود عبدالعزیز آل شیخ، من فیلمشو میارم براتون ترجمه هم شده. خب ببین این آدم خونه کعبه رو منجنیق بسته، اینو نباید لعن کنه. معرکه است. بعد در آرام لعنو که گذاشتن کنار داشته باش عزیزم. وقتی به شما میگه لعن بفرستید، ببین حساب شده ها، بحث من بارها مطرح کردم درست سر جاش به وقت خدمت شما عرض میکنم. وقتی میگه لعن بفرستید این روزا رو داره میگه که داری سنگر از دست میدی. نه اینکه من بخوام وحدت به هم بزنم ها، به مقدسات برادران اهل سنت هم توی نباید بشه، اما معاویه و یزید چی؟ اینا مقدسات نیستن، کسافات هم. این عبدالعزیز آل شیخ رو ببینید، من ترجمه شد تونتون برای شما میخونم. حالا این صداش هم که عربی زیاد داره به دردتون هم نمیخوره. یه خانمی زنگ زده ازش میپرسه که خدمت شما عرض بکنم نظر شما در مورد این که ما یزید رو لعن بکنیم یا نکنیم و بحث بیعت حسین بن علی چطور بود؟ ایشون برمیگرد اینجوری جواب میده. حالا تو اینترنت هست، 2 مگابایت میتونید دانلود کنید. زمان پرداختن به این امور گذشته و زمان آن سپری شده است. آنها گروهی بودند که در گذشته هر کار نیکو بدی کردن برای خود کردن و شما هم هر چه کردید برای خود خواهید کرد و مسئول کار آنها نخواهد بود. میگه شما چیکار دارین کارو میگید؟ بیعت یزید بن معاویه بیعت شرعی است. بیعت مع یزید بیعت شرعیه که در زمان پدرش معاویه از مردم گرفته شد و مردم هم بیعت کرده و به این بیعت گردن نهادند. اما هنگامی که معاویه از دنیا رفت، حسن و حسین ابن علی و ابن زبیر از بیعت با او خودداری کردند. من نمیدونم این حسن که معاویه کشته چجوری داره اینجا آمده، من خودم گیجم. حسین و ابن زبیر در تصمیماتشون مبنی بر بیعت نکردن به خطا رفتن، چون بیعت با یزید بیعت شرعی بود و این بیعت در زمان زندگی پدرش معاویه در مقابل چشم مردم گرفته شده بود. ولی خداوند در آنچه مقدر می‌فرماید حکیم و علیم است. این امت‌ها هم بنا به تقدیر خداوند در گذشتن از دنیا رفتن. شما را به خدا قسم میدم، من دوست ندارم این مطالب را از من نقل کنید. اینها مسائلی است که گذشته است. تاریخ هم درباره این مطالب به شکل مختلف حکایت کرده است، ولی به هر شکل این قضایا گذشته و تمام شده. یزید و حسین بیش از 1000 سال است که از دنیا رفتند، ولی به عقیده من بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی بوده. با حسین را نصیحت کردن که از مدینه به طرف عراق نروند، او را نصیحت کردن که بیعت کند ولی او نپذیرفت. ابن عباس و ابن عمر و عبدالله ابن عمر و فرزدف و بسیار از صحابه را از رفتن به عراق برحذر داشته، به او گفتن که رفتن به عراق به مصلحت او نیست، ولی حسین این نصیحت را نپذیرفت و خدا هم هر آنچه را مقدر فرموده بود انجام شد. ولی با این وجود ما برای حسین از خداوند درخواست رضایت کرده و برای او عفو و بخشش را خواستاری کرده. خدا ببخش حسین خانی و مقدرات الهی حکمت هایی دارد که ما از اون آگاه نیستیم. اصلا فائده نقل این مطالب چیست؟ حسین هر اشتباهی کرده برای خودش کرده.
یا اختی هذه امم مضت و تاریخ مضا تلك امتون قد خلت لها ما کسبت و لكم ما کسبتم و لا اسألون عن ما كانوا يعملون. بیعة یزید بن معاوية بیعة شرعية بیعة یزید بن معاوية بیعة شرعية بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته فبايعه الناس وقبلوا بيعته. ولما توفي امتنع الحسن الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه البايعة المبايعة لشبهة حضرت لهم كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة يزيد بيعة شرعية وبيعة أخذت له في حياة أبيه وأعطاه الموسى بيعتهم، ولكن الله حكيم عليم فيما قضى وقدر، تلك أمور مضت، نسأل الله أن يعفو عن جميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خير. عندك سؤال آخر أم عمر؟
بارك الله فيكم شيخ، ما المرجع في ذلك؟ يعني ما هي المرات التي
تكلفت هذه؟ والله يا أختي أنا ما أحب أن تدخلي في هذه المسألة، هذه مسائل المرض.
إن بابا مفتي أعظم وهابیات عبدالعزیز آل شیخ، وقتی من خدمت شما عرض میکنم دوستان، ببینید سنگر نه در دست بار پول وهابیت پیش سر امثال این سریال ها قرار گرفته. برای چی سریال خدمت شما عرض میکنم مختار تحریم شد؟ مختاری که 4-5 قسمتشو زدن، خیلی از مسائل بخاطر بحث تاریخی آورده بود. برای چی؟ برای چی میدیدن منجنیب داره خراب میکنه خود خدا رو؟ برای چی کربلا رو مردم میدیدن؟ برای چی میدیدن چی شد که این واقعه به وقوع پیوست؟ خب این یزید فلان شده کی گذاشته؟ باباش معاویه بدون مشهد اومده همینجوری بیعت گرفته برای شارب الخمر بوسینه باز دیگه. هیچ کاری نباشه. نامه دهم نهج البلاغه رو بخونید ببینید چی میگه معاویه. منم ابوالحسن حضرت امیر به معاویه نیست، کشنده جد تو عطب پدر هندم و دایی تو ولید ابن عطب و برادر تو حنظلت ابن ابی سفیان که آنها را در جنگ بعد تباه ساختم و اکنون هم آن شمشیر در دست من است و من با همان دل و جرأت دشمنم را ملاقات میکنم و دین دیگری اختیار نکرده و پیغمبر تازه‌ای نگرفتم. هر اینا رو معاویه داره، یعنی تو الان دین نه اون دین نه اون پیغمبر را داری و من در راهی هستم یعنی اسلام که شما به اختیار و رغبت آن را ترک نمودید، خودتون گذاشتیدش کنار و از روی اکراه و اجبار هم به آن داخل شده بودید. ای معاویه، تو همان ناز پرورده‌ای میباشی که شیطان به دام خیش انداخته و در باره تو به آرزوی خیش رسیده و چون روح و خون در تو دمیده و جریان دارد. بحث شیطان هم یادتون باشه، منافق، مشرک، کافر، شیطان، ابلیس هم اضافه. ای معاویه، از چه زمانی شما سیادت بر رعیت را به عهده گرفته اید و از کی والیان کار امت بوده اید بدون آنکه سابقه روشنی در اسلام داشته و یا از شرافت و اصالت برخوردار باشید و به گمان خود به خونخواهی عثمان برخواسته اید؟ آقا این پیرهن خونی عثمان علم کرد، گفت عثمان قتل عثمان اتشانا، عثمان آب رو بر خونش بسته بودن تشنه مرده، ما باید بریم. چه جنگی ها که را نرفت. جالب بدونید ابن زیاد در ماجرای کربلا که آب بس به روی حسین ابن علی، گفت این در عوض تشنگی عثمان. نه متاسفانه نقل نمیشه جایی، در حالی که تو خود میدانی عثمان در کجا کشته شد و به چه کسان و چه کسانی او را کشتند. شما در تاریخ نقش همسر پیامبر عایشه رو در تحریک مردم علیه عثمان بخون. هیچی من نمیگم، تاریخ اهل سنت رو بخون. اصلا بیزار بود از عثمان، با لقب پیر خرف از او یاد میکرد. زمانی که شهید مرده جشن گرفت عایشه، به تاریخ اومده بابا میگه امیر امیر میگه خودت میدونی کی به کیه، میگه راست میگه من اونو برخورد کن و اگر به راستی طالب خون او هستی از آنها که عثمان را کشتن خون خواهی کن. و گویی میبینم که به محض شروع جنگ امیر امیر جنگی سفیل رو چیکار کرده چی پیش بینی کرده و گویی میبینم که به محض شروع جنگ و فرو بردن دندان سختی هایش بر تو فریاد و شیون کنی مثل فریاد شتران از بارهای سنگین که بر دوش دارن و نیز میبینم که سپاه تو بر اثر ضربت های پی در پی و بلاهای سخت بر خاک و بر خاک افتادن های مکرر با ناشکیبایی مرا به کتاب خدا بخوانند. این امام صاحب غیبه میگه میبینم که مرا به کتاب خدا بخوانند در حالی که کافرند و انکار کننده و یا بیعت کرده اند و یا دست از بیعت برداشتن. میگه یا کافرن یا اینا منکرن یا بیعت شکستن. اینا با کتاب خدا منو فراخوان کن، همین آدمایی که کافرن و این شد قرآن سر نیزه کرده. این علی ابن ابی طالب میرم بالا منبر میرسم تو صدونی قبلا هم تپ بدونی از من بپرس قبل اینکه از من از دست بدی که من به راههای آسمان آشناترم تا به راههای زمین. یارو بالا همیشه گفتش که تو صورت من چند تا ریشه و چند تا مو داره. حضرت گفت فقط بگم که بیخ هر کدومش که شیطان خوابیده. مگر نبود که دست بر زیر آب زد، آورد بالا، گفت ای داد اگر میگذاشتید از این براتون نور میگرفتم از آب. من به چه کجاها بودید؟ این باید بیاید از من بپرسید، من از دست میدید آب بیاید بپرسید، بذارن این رو کنار شهید بکنن این نادانان و همه ها برن سراغ کیا. خود حضرت امیر در جای دیگه در انجبلاغ اشاره کنم میگه روزی برسه آرزو به دل بمونید که یکی مثل من برنجا بشه. این خط این نشون. اما شجره ملعونه رو باید برسی. قرآن آیه داره در سوره اسراء سوره مکی است آیه 60 و از قول نالک این ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا حیوان خواب کدید. ناراحت شد شدید. بعد این آیه اومد که ناراحت نباش، این رویایی که به نشون دادیم فتنه است برای مردم. و به یاد آور وقتی که به تو گفتیم پروردگارت احاطه به مردم دارد و ما آن رویا که به تو نشان دادیم جز به منظور آزمایش بشر قرارش ندادیم. اینا باید آزموده بشن، اینا باید ببینیم که آقا دین انتخاب کردن یا رسوم جاهلیت رو. معاویه که اومد تمام رسوم جاهلیت عرب رو آورد در حالی که اشرافیت هم به دست آوردن، عربی که صبح تا شبش خوشوتر میچرخیده، چهار تا بازرگان داشت، روم و ایران و مصر رفته زیر نظرش. اون اشرافیت هم کنار جاهلیت عربی میدونی دیگه، یک ایرانی اصلا حق پیشنهاد ایستادن نداشت از نگاه معاویه. این مجوسن اینا چون نمیتونن درست و فرعت رو بکنن و یاد میگیره. بابا چی میگی؟ از سه نفری که نه صرف و نه زبان عربی نمیشن، دو نفرش ایرانی هن، زمخشری ایرانیه، سیبه ایرانیه، اینا رو بخونید. هر شش نفری که کتاب اهل سنت رو نمیشن سه های سه در شش نفر ایرانی هن. ما نمیخوام باز بگیم باری کلا ایران و فلان جو چیزا، نه، یه خدمات متقابلی بین اسلام و ایران بوده و هنوز هم هست. اما باید به قشن میکنن، یا اونوری میفتن یا اینوری. غلط عزیزم، ما به اسلام خدمت کردیم، وظیفه هم بوده اسلام ما خدمت کرده، اسلام ما خدمت کرده. اصلا ببینید چی بگید تو دنیای اسلام، اگر شما فقه میبینید، فقه شیعه، فقه سنی، سنی که چهار شاخ داره، به هر 10 تا کتاب کتب اربعه شیعه و 6 تا کتاب اهل سنت ایرانی‌ها نوشتن. اصلا فقه به شمار ماست. همون ایرانیانی که اون زمان کتب سواسته نوشتن الان عالمش شیعه. او مصری من نمیدونم حرف چی میزنه. او بابا اونجا من نمیدونم تو عربستان سعودی کاسه داختر از آش شده و فلان اینجور چیزا. هیچ حرف توزه فقه ندارم بزنم. نمیشه ما بگم. در عربستان فقط کاری که دستشون برمیاد ساختمون بسازن. دور ندارشون میرن از مصر میرن. نمیتونی اصلا توزه فقه حرفی برای گفتن ندارن. همچنین شجره‌ای که در قرآن لعن شده، عجب، میگه تو قرآن این شجره لعن شده. شجره یعنی چی؟ و همچنین شجره‌ای که در قرآن لعن شده که تخویفشان میکنه، ما اینا رو میترسونیم و نخوف هم کیا رو میترسونید؟ چرا شجره یه یعنی درخت؟ خب درخت میگه میترسونیم، پس این شجره به تعداد کثیر داره اشاره میکنه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و وقتی ما اینا رو میترسونیم اینا هیچ تغییری نمیکنن الا اینکه پدرسوختگیشون بیشتر بشه. اصلا اینا آب از سرشون گذشته، مهم خورده به قلبش. لسان العرب میگه از شجر، از مجموعه گیاهان بر نبات اطلاق میگردن که بر ساقی قرار گیرن، ساقدار باشن. اگر بوته باشه عربش میگه نجمه، که ما به اشتباه میگیم ستاره، غلط. و از آنجا که شجره گیاهی است که بر اصل و ریشه استوار است، در اصطلاح بر اصل و دودمان نیز اشاره دارد. عبارت مثلا فلان من شجره مبارکه، یعنی او از اصل مبارک است، نسب پاکی داره. شجره یعنی چی؟ همین الان میگیم شجره نامه داری آقا؟ به سیدا میگیم شما شجره نامه داری؟ نسب نامه داری؟ تبار نامه داری؟ نخفف هم میترسونی مشون انسانهایی داره اشاره میکنی که این شجره میتونه قرار بگیره. خدمت شما از جمله واژگانی که کاربرد متعددی تو قرآن داره واژه شجره میگه. یکی مثلا در شجره ممنوعه، شجره طیبه، شجره خبیثه، شجره مبارکه به کار رفته. و همچنین شجره ممنوعه. مثلا سوره ابراهیم آیه 26 و سخن بعد را به درخت ناپاکی تشبیه کرد، کلمت خبیثه که از زمین کنده شده و قرار و ثباتی نداره. بعد اون طرف شجره طیبه رو اسم میبره. حالا ببین اینا کار ندارم اون شجرهای مختلف و من با این کار دارم. مراد از شجره ملعونه چیه؟ آقا نظرات مختلفی دادن، سه چهار تا نظر. یکی همون شجره زقومه، درخت زقوم که میگن که میوه بسیار آتشینی داره میگن. انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، سوره صافات 62. ان شجره الزقوم طعام الاسیم، یا که خدمت شما عرض می‌کنم، یه مرادم از خواب پیغمبر شب معراجش بوده. شب معراج دید که به کافر اون دنیا دارن چی میدن؟ از قائم. پس این ملعون بودن اون کافر، میوه های اون درخت رو دارن لعن میکنن. مراد از لعن پس این میشه. ابو جهل جالب وقتی آیه نازل شد میمد سر به سر بزش اذیت میکرد پیغمبر رو. میگفتش که میدونه دیگه، میگه شجره زقوم شجره ایست که در آتش و سنگ رویش میکنه. بعد میگه خب چه جور چوبیه که توی آتش توی سنگ بود؟ سنگ ذوب میشه توی آتش، خب بعد این چوبه نمیشه. بعد خرما و کره میاد لقمه برمیش به همه توی مکه بودن میچرخه، میگه بیا بیا زقوم بخور درسم، بیا زقوم بخور. مسخره میکرد مثلا پیغمبر، ما این شجره زقوم میریم برای ما بهترین غذامونه، خرما و حلوا مثلا اینجوری فرض کن خرما و کره است. میگن مراد از لعن در آیه لعن کفاری است که از درخت زقوم تناول میکنن. خب چرا به درخت بدبخت رو فحش میده؟ یه آدم پدر سوخته میره از این میوه یه درختی میدوسته، میگه پدر این درخت لعن هست، عجب درخت بدی که آمازه دوزه، ای بابا چی گناه کرده؟ این که مأمور امر الهیه چرا لعن بشن خدا؟ کلمه لعن به معنی دور کردن است. بنابراین از اون هست که این درخت ملعونه خدمت شما رو در قرآن از تمامی صفات خیلی خوبی دور بوده بهش گفتن ملعون. پس تمام فرشتگان عذاب ملعونه، خود دوزخ ملعونه، خود جهنم اون بندگون خدایی که اونجا مأمورن کار بکنن تو بخش مواد مذاب مثلا اینجور چیزا، همه اینا ملعونه چون از رحمت دوره، چون درخت از رحمت از بهشت دوره شده ملعون. ببین یعنی خاص بسازه اما در رفت. ایده گفتن منظور قوم سرکش یهود هستن، سه تا گزار چهار تا گزاری داشتن، یکی دیگه هم اضافه کن یهود. آنها هم درختی هستن با شاخ و برگ فراوان اما مفصول درگاه قرار دارن. در بسیاری از تفسیرهای شیعه و اهل سنت نقش که شجره ملعونه فنی همایی هستن. چه کسانی در قرآن لعن شدن؟ ابلیس سوره نساء 118، یهود مائده 13 و 64، مشرکان احزاب 64، منافقان توبه 68، عناوین دیگه مثل کسی که در حالت کفر از دنیا برن کافران بقره 161، یا اشخاصی که آیات نازل شده رو کتمان میکنن که اینم میشه همچین حالت منافقان ها داره دیگه، میبینه آیه رو نمیپذیره بقره 159، یا کسانی که خدا و رسولش رو آزار میدن، کسایی که آزار میدن یک از هم دستای بالا دیگه، یا مشرکی آدم سالمی که ایمان آورده پیغمبر کاری نداره، یا منافق بود یا مشرک بود یا کافر بود یا از یهود بود. کاندیداهای لعن پس میگن اصلشو نگاه بکنید که به شجره بخوره یا اهل کتابن یا مشرکان یا منافقان. ابلیس که شجره نمیشه، کور به دست ما نمیرسه. بقیه مواردی که گفته به یکی از اینا برمیگرده. قرآن رسما میگه که امروز کافران از سیطره بر دین شما ناامید شدن، بنابراین از آنان وحشت نداشته باشید و از ما بترسید. خداوند مسلمانان را از شر آنها ایمن کرده و به آنها استقرار بخشیده است. رسما گفته که اونا دستشون نمیرسه، فقط اونا منافقا، فقط اونا منافقا. نکته جالب خدمت شما از بکنم در ارتباط شیطان بودن ابو سفیان معاویه که دیدی پیامبر چطور گفت در ارتباط اینا با یهود شک نیست، لعنه دوفام شیطان ابلیس لعنه داره. در اینکه مشرک بودن لات و حبل و عزی چجوری قسم می‌خورد بسش، در اینکه کافر به بهشت و جهنم بودن که شما دیدید چجوری. مگه یزید وقت چوب می‌زد چی خوند؟ چه شعری خوند؟ گفتش که لعبت ها شما بالملک فلا خبر جا ولا وحی نظر. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه وحی نازل شده بود نه خبری اومد، همه رو کشف کرد. نه کافر بود. شما میبینید تمام این لعنا در وجود نقص این شجره مدنی بنی امیه جان میشه. این بحث عقلانی. اما چون بعد از تفاسیر اهل سنت و شیعه یک دو تا میرم از اهل سنت هم که وقت نمیشه، فقط خدمت شما عرض کنم منابعش بنویسم. در تفسیر عائشه از علی بن سعید نقل شده که گفت کنت به مکه، در مکه بودم، خدمت شما عرض بکنم ابو عبدالله حضرت ابو عبدالله در احادیث اومده منظور امام صادق با امام حسین نیست، که اون گفتش که علی علیه السلام به خلیفه دوم گفت یا ابو حفص، ای پدر حفص، ابو حفص همسر یک از همسر پیغمبر بود، میخوای به شما تو را به چیزی در مورد بنی امیه خبر بدم؟ گفت بله. گفت انه نظر، پس به راستی در مورد اونهاست که شجره ملعون در قرآن نقل شده، شجره ملعون در قرآن بنی امیه. قال فقط ظلم، خلیفه دوم ناراحت شد، کذب، گفت کذبت، دروغ گفتی، و از در بود تو دروغ میگی، بنی امیه خیر منک و اوصل دارم، بنی امیه تو بهترم و توی رحم و سبب و نسبم. در احتجاج این شیعه حالا ای مروان، من تو و پدرت رو ناسزا نگویم. دیدی امام حسن برمیگرد به مروان میگه. مروان شروع میکنه سب به امیرالمومنین میکنه، امام حسن میشنوه. چقدر درد داره. حق تو بگیرم بدونی همون جایی که حق تو بودی دارد فحشم میدن. بلند میشه میگه ای مروان، من تو و پدرت رو ناسزا نمیگم. میگه من به تو بابات خوش نمیدم. لیکن خداوند عز و جل تو و پدرت و خانواده بر زندان و هر کسی که از صلح پدرت تا روز قیامت خارج شود بر زبان پیامبر خدا مورد لعنت قرار بده. میگه پیامبر فحش داده، خدا فحش داده، من چه خوش شدم. به خدا سوگند ای مروان، نه تو و نه هر کس که حاضر بود نمیتوانید این را انکار کنید که این لعنت از نایه رسول خدا بر تو و بر پدرت نثار شده است و خداوند به دنبال ترساندن تو را چیزی جز طغیان بزرگ نیفزوده است و گفتار خدا و پیامبرش راست است. خداوند تبارک و تعالی فرمود و شجره الملعونه فی القرآن منخبوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و تو فرزندانت ای مروان همون شجره ملعونه در قرآن هستید و این بیان از رسول خدا رسیده که جبرئیل از ناحیه خداوند به او فرستاد. قشنگ امام حسن میگه تو شجره ملعونه ای، من خودم جای دیگه یادم، تو پیغمبر خدا لعنت کرده. حضرت امیر علیه السلام در پاسخ به طلحه وقتی بهش میگه یا علی اصلا میگه بحث خدمت شما عرض کنم مباحث قرآن یا آشکاری یا میتونید بتون آیاتو ببینید یه چند تا گزاره به ما بگو ببینم. حضرت برمیگرده میگه که حالا اینا که من فارسی ننوشتم یه خورده ماجرا داشته، فارسیشو ننوشتم که جایش خودم دوست دارم ترجمه کنم. اون جایش که خودم دوست دارم ترجمه کنم به خاطر اینکه وحدت به هم نخوره، وگرنه امیرالمومنین مسائل دیگه‌ای اشاره کرد. حضرت امیرالمومنین در اونجا اشاره میکنه میگه که بهترین اول الناس اولویتی در مردم بیشتر اولویت رو نسبت پیامبر داشت من بودم، وسی من بودم و اول الناس بعدی به ناس ابنی الحسن، بعد از منم پسرم حسن، بعدش بعد از حسن حسین و بعد از اون واحد بعد از واحد من مولد حسین، بعد از اونم یکی بعد از دیگه از نسل امام حسین حتی یورد آخر هم و آخرش و تا برسه اون آخریش کن. اونها با قرآنن و از اونها جدا نمیشن و قرآن با اونها از قرآن جدا. چقدر جالب بحثی که اینا با قرآن و قرآن با قرآن تو ذوالقرنین بحث کرده. اما معاویه و پسرش و حالا بعدش عثمان، عثمان رسما اسم میبرن همدان و 7 نفر از ولد حکم، حکم ابن عبدالعاص، 7 نفر یعنی از خود مردم و بقیهشون واحد بعد واحد تکملت اثنا عشر امام الزمان کامل میکنن 12 امام گمراهی رو، یعنی در مقابل امام حق امام جائر و ظالم رو داره. اینا کسایی هست که پیامبر خدا اونا رو بر روی منبرش خودش دید که مثل خوک و بوزینه بالا پایین بود. امام باقر علیه السلام میگه که میبینم مردی از بنی تیم و بنی ادر که بر منا و منبر پیامبر رد و مردم رو میارن و میبرن برای خودش. آنگاه امام منظور از شجره ملعونه را بنی امیه معرفی کرد. یه جا دیدید امام حسن گفت شجره ملعونه تو ای مروان، مروان موردی به امام حسن پشت داده میگه تو موردی خود شجره ملعونه. اینجا امام باقر کیو باز مورد لعنت گفته شجره ملعونه ای بنی امیه رو. اینا تو یه جای بعد با هم گره بخورد بجای ببینید کجاست. مجموعه بین جلد 6 صفحه 266 اینا شیعه، تفسیر عایشه جلد 2 صفحه 320، تفسیر علی بن ابراهیم جلد 1 صفحه 411، مجموعه بیان این دفعه صفحه 342، تفسیر برهان جلد 4 صفحه 574 شیعه میگه. اشاره اهل سنت، ابن مروی از عایشه روایت کنه که وی به مروان بن حکم گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم به پدر و جدت میگفت شما شجره ملعونه در قرآن هستید در حالی که تو در صلح پدرت بودید. این در برخی از روایت این تایشان آوردن که جمع رازی علاوه بر این در فایل میگه از جمله اموری که تعبیر فوق بنی امیه رو مورد تاکید قرار میدم گفته عایشه به مروان است که به وی گفت خداوند پدرت را در حالی که تو در صلح او بودی مورد لعن قرار داد. بنابراین تو نیز بخشی از وجود کسی هستی که خداوند او را لعن کرد. جالب بدونید در تفاسیر اهل سنت رسما حدیث دارن که شجره ملعونه بنی امیه است اما تمام احادیث اومدن زدن میگن نه این آدم صحیح نیست حدیثش اون فلانه، اما این حدیث رو نتونستن بزنن چون میرسه به کی؟ عایشه. چی نمیتونم تمامشون سکوت کردن. برخی اشارات در کتب و تفاسیر اهل سنت تاریخ طبری 11356 حوادث سال 284 هجری، تاریخ خطیب 3 یعنی جلد بعدش صفحش میشه 343، تفسیر قطب 10286، تفسیر نیشابوری خدمت شما عرض کنم، حاشیه تفسیر طبری جامع البیان جلد 15 صفحه 113. خدمت شما عرض بکنم که جالب بدید طبری در ذکر حدیث لفظ بنی فلان رو به جای بنی امیه به کار میبره. به تو گفت فلان برای چی اسم میبره؟ ایکس میذاره میگه بنی فلان. حالا اونم بودن که زیاد گیر نیست. از دور منظور جلد 5 صفحه 59 تفسیر قرآن العظیم، تفسیر کبیر اون جلد 4 صفحه 171، این یکی جلد 20 صفحه 238، اهل سنت اشاره کردن شجره مدونه همین بنی امیه است. خواب پیامبر، پیامبر گرامی اسلام در خواب دیدن که بوزینگان و خوکان از منبرشون بالا میروند و جست و خیز میکنن. چنان این خواب ایشان را ناراحت نمود که پس از آن کسی لبخند بر لب پیامبر نمود. در روایات دیگر ایشان افرادی را دید که به سان بوزینگان و خوکان از منبرشان بالا میروند. ادای میمونا رو در میوردن مسخره میکردن، میرفتن بالا منبر پیامبر، دید پیغمبر چهره های اینا رو و این ناراحت بود. در تفاصیل اهل سنت آمده پیامبر در خواب دید که امویان همچون بوزینگانی عیناً، من مثلا از شوکانی نقل کردم خدمت شما عرض کنم، در تفاصیل اهل سنت آمده که پیامبر در خواب دید که امویان همچون بوزینگان از منبر ایشان بالا میروند و مردم را به انحراف میکشند. از آن روز غمگین و ناراحت بود و دیگر نخندید تا از دنیا رفت. این انقدر این اتفاق عجیب و بزرگ بوده که پیامبر لبخند به لبش رهد و ناسیند. محمد جلیل طبری نقل کرده پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود هرگاه معاویه رو، اینا رو نگاه کنید چقدر عجیبه، هرگاه، ببین طبری داره میگه عزیز من، هرگاه معاویه رو بر بالای منبر دیدید او را بکشید. زمخشری از بزرگان اهل سنت در ربیع الابرار جلد 4 ببین چی میگه، اشاره کرده میگه که ببخشید من عذر میخوام از نظر شما، معاویه روزی به هنگام ایراد سخنرانی روی منبر بادی بل کرد و سپس برای توجیه این کار خود گفت ای مردم، خداوند عز و جل بدن ما را آفرید و در آن باد قرار داده و انسان ها نمیتوانند از در رفتن آن جلوگیری کنند. ناگهان یکی از حاضران به نام سعسعت بن سوهان گفت آری ولی جای این کار در جای دیگری است، نه روی منبر، چون بدعت است. منبر پیامبر کارش این به اینجا کشید. مسعودی می نویسد در دستگاه خلافت اسلامی و جانشین پیامبر مردی که مقام خلافت را اشغال کرده بود میمونی داشت که به او ابو قیس می گفتند. یزیدو داره میگه واقعا حتی فیزیکی هم اتفاق افتاد، بر منبر پیامبر بوزیده یزید میرفت بالا میمان پایین. اس برای این گذاشته بود، این میمون شمشیر داشت، حمایل داشت، اسب داشت برای خودش. زمانی که از اسب افتاد مرد، عزای عمومی اعلام کرد یزید. این میمون را در مجلس میگساری خود حاضر میکرد. بابا اینا رو ببینید که داره مسئولی داره میگه، خیلی اینا مهمه عزیزان، اینا که من تاکید میکنم شما یه جایی خبر ندارید، نمیدونید این حرفی تاکید واسه اوناست. این میمون در مجلس میگساری خود حاضر میکرد و برای او تشکی میانداخت و او را مینشاندید و او را بر گرده خرمادهی که برای مسابقه به اسبدوانی تربیت شده بود سوار میکرد. زین و لجام بر گرده آن ماده خر می‌بستند و این میمون را بر او سوار می‌کردند و با اسبا به اسبدوانی و مسابقه می‌بردند. در یکی از روزها ابو قیس مسابقه را برد. بر تن این میمون جامه و قبایی از حریر سرخ و زرد پوشانده و دامنها را به کمرش زده بودند و بر سر او کلاهی نهاده بودند که نقش‌های درشت داشت و به رنگ‌های مختلف آراسته گشته بود. چند زمان میگه نخستین کسی که سنت مرا دگرگون کند مردی از بنی امیه است. پیامبر میگه ناراحتی پیامبر در سوره قدر پاسخ داده شد. ببینید بنی امیه خدمت شما عرض می‌کنم نزدیک 1000 ماه خلافت کردند، اما خداوند در سوره قدر چی گفت؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. این یه شهر نیاز به 1000 ماهی که اونا کسافت کاری کردن. این اونم میگه ما مسئولی در مورد جزء عمل می‌گه جمع مدت سلطنت بنی امیه تا زمانی که منقرض شدن به خلافت به بنی العباس منتقل شد 1000 ماه بود. تبارنامه بنی امیه شاهکار عزیزان، اصلا روحتون شاد خواهد شد. قریش به کسی گفته میشود که به نظر ابن کنانه جد 12 رسول الله متصل شد و بنی امیه ملحق به قریش هستند، نه اینکه نسب آنها قریشی باشد. اینا به قریش چسبیدن نه که از قریش باشند. یعنی چی؟ شما میدونید که عبد شمس فرزند عبدمنافه، عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن همجوری میره بالا اینا همشون میرسه به حضرت اسماعیل. دیگه عبد شمس پسر معاویه، پسر حرب، پسر ابو سفیان، پسر معاویه، امیه رو اشتباه گفتم، معاویه ببخشید، عبد شمس، امیه، حرب، ابو سفیان، معاویه، یزید، این سیستمشون الان با تصویرشون دارم. خب این یعنی چی؟ اما جریان عبد شمس غلامی داشت به اسم امیه، این رو از شام خریداری کرده بود. در سفری که به شام میره از این خوشش میاد، این رو میخره، میاره بر مبنای هم سنت عربی غلط پسرخوانده خودش میکنه، یعنی فرزندان امیه به لحاظ نسبی مطلقا از قریش نیستند، اینها به قریش چسبیدند. امیه کیه؟ امیه مرد بدنامی بود که معترض زنان میشد و به فحشا و زنا معروف بود و کسی است که 10 سال جلای وطن و ترک مکه محکوم شد. اینقدر که کثافت کاری کرد دعوای بین بنی هاشم و دریا، بین هاشم و امیه در میاد. اینا از هم جداشو میکنن، مردم این قضاوت میکنن که تو از این شهر بر بری. 10 سال که بیرونش میکنن میره کجا؟ همون جایی که بوده. همون جایی که بوده کجا بوده؟ شام در میان یهودیان. میشه افتاد آقا این از کجا اومده؟ میره اونجا با یه زن شوهردار یهودی که شوهرم یهودی بوده زنا میکنه. زنه تو خونه شوهرش بچه رو به دنیا میره، به امیه یه بچه ما به دنیا. پسر رو میگیره اسمش رو میذاره زکبان، کنیش رو میذاره ابو ام و زن خیش رو در زندگی خیش زندگی خودش بروده. اون رسم داشتن که بعد از مرگ زنشون رو میدادن به بچهشون، به این یکی زن خودش رو در حالتی که در حالی که زنده بود به یکی داد. نسب در یهودیت از چه طریق انتقال پیدا میکنه؟ مادر. این گزارها میشه ذهنتون باشه، آروم آروم یک مباحثی رو خواهد شد. و این زکوان پدر ابی معید و جد عقبه پدر ولید ابن عقبه یا ولید ابن عقبه است. ولید ابن عقبه میدونید کیه؟ همون که تو فیلم سریال امام علی حضرت علی به شمداغ زد، همون ولیدی که حاکم کوفه گذاشته بودش خلیفه سوم عثمان، همون کسی که نماز صبح 4 رکعت خوند وقتی مست بود، اینا تاریخ عربستان. بعد برگشتن اعتراض کرد گفت کم که نخوندم، زیاد خوندم، خدا تو رو بخشه. همینجوری جواب داد. ماجرا به خلیفه سوم رسید. خلیفه سوم دستور حدشو داد، گفت بزنید اینو ببینم بره. اینو با شلاق مرده به قول حدشو داد. هیچ احد الناس جرئت نکرد حد بزنه به غیر از کی؟ امام علی. او من حد میزنم، ببین من میتونم بزنم. هیچی جرئت نکرد چون میدونستن اگه حد بزنن چی کارشون میکنن، قدرت دستشون بود. همین جناب آقای ولید بن عقبه برادر مادری عثمان، یعنی مادرش با هم دیگه چیه؟ یکی. در جاهلیت چون این رسم بود که پسر پس از مرگ پدر همسر او را به عقد خود در می آورد، امیه قانون را زیر پا نهاد و در زمان حیات خویش همسرش را به عقد پسرش در آورد. حالا شاهکار امیرالمومنین رو شما ببینید عزیزان. تصویر شما دارید عزیزان؟ بله. خب این شجره رو توارشناسی از نرم افزار گرفتیش رو کنار همدیگه چسبوندش بود. ببینید شعب یه پسری داره به اسم مره. مره خدمت شما عرض بکنم، یه پسر داره به اسم کلاب. کلاب دو تا پسر داره، یکی قصه یکی زهره، یا زهره که نمیتونه باشه احتمالا، همون پسره. خب این گوش کنید، زهره پسری داره به اسم زهره، اسم پسری داره به اسم عبدمناف. عبدمناف یه پسری داره به اسم وهب. وهب ازش آمنه به دنیا میاد. آمنه کیه؟ مادر پرخه. بدید همین جناب قصه ابن کلاب یه پسر داره به اسم عبدمناف. شما میدین دوتا در عبدمناف هر دوتاشون اسم پسرش رو باشتن عبدمناف، دوتا نه آدم قاطی بشه. در این آن من دورش میکنم دو ببینیم. عبدمناف پسر زیاد داره، یکیشون هاشمه، امر هاشمه که بنی هاشم میشن کیا؟ از این. یکی از پسراش مطلبه، یکی دیگه عبدشمس، نوفل، عبد و عبدالدار، عبدالعزا. آره اینجا عبدالعزا یه پسری داره مثل اسد، اسد یه پسری داره مثل خبیله، خبیله پدر خدیجه مادر چیه؟ مادر حضرت زهرا و همسر پیامبر. و شما ببینید که اینا همشون، یعنی نگاه کنید این شجره اینوریه، تو این شاخه وارد نشده اصلا. خیلی جالبه این شاخه عبدشمس انگار مثلا اینا چی بودن؟ عجیب غریبه، اصلا مطلقا وارد نشده. حالا این طرف نگاه بکنید، این هاشم پسر زیاد داشت، صفیه ضعیفه به دختر بخش خالده، اسد که یه دختر داره اسم فاطمه از بنی هاشم، فاطمه شه مادر احسن، فاطمه بنت اسد، ابو سیفه نزله و شیبه عبدالمطلب. ببینید مطلب مگه اینجا نبود؟ مطلب وقتی هاشم رو پیدا کرد، عمرو پیدا کرد، دید توی زنده مونده توی مدینه، فکر کرد و خدمت رو عرض کنم که ترور کرده بودن دیگه، درسته؟ پسرش رو آورد گذاشت عبدالمطلب، نگفت برادر زدم، گفت بنده منه، که یهود نفهمه چون یهود خط ترور گرفته بودش نسل رایمه رو میزد. میشون قبلا بحث کردیم، حالا ببینید چه جوریه. عبدالمطلب 11 تا پسر داره، یکی از اینها عبدالله که میشه کی؟ پدر پیامبر. عبدالله با حضرت آمنه ازدواج میکنه، یکیشون ابوطالبه. ابوطالب با دختر عموی خودش فاطمه بنت اسد ازدواج میکنه، کی میدونه میاد؟ امام علی. این از این شجره شما ببینید که براتون پوزیشن گیره چه شد. این طرف رو نگاه کنید، من لذت رو دارم. عبد شمس پسر زیاد داره، اما من با دو تاش کار دارم، یکی امیه یکی عتبه. این همه عتبه، عتبه شنیدید از اینجاست. عتبه یه دختر داره به اسم هند، یکی از پسراش ولید که در بعد کشته شد. این از این طرف امیه رو ببینید، ما شاید تا دلتون بخواد پسر یکی از اینا که ما بخواهش کار داریم، این امیه خودش از قرش نیست، به قرش چسبیده است. این پسری داره، نگاه بکنید، اول میام این طرف، یکی از پسرش اسمش حربه. هر پسری داره به اسم ابو سفیان. ابو سفیان میرسه به کی؟ معاویه. ابو سفیان یه خواهری داره به اسم ام جمیل که میشه زن ابو لهب. کسی این طرف هست؟ ببین اینا همشون توی این طرف هست. یعنی هرچی نخاله شما میبینی عمدتا اینجا خیلی عجیب غریبه. خب عمدتا ما تویی نمی کن به همه و پوشکی نمی کن. معاویه یزید ازش بوده. معاویه یه داداشی داره باز به اسم عتبه. اسم اون میشه کی؟ از او ولیدی به دنیا میاد که میشه ولید، والی مدینه. همون کسی که یزید بهش نامه نوشه گفت از حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر. تو سه نفر اسم بود، هر کدام با من بیعت نکردن سرشون ببر برام بیار، که امام مجبور شد مدینه رو ترک کنه به مکه بره، بعد مکه رو ترک کنه. اینا همه فکر فهم بشه. شما قبل از این اسم یزید میبینید؟ قبل از این اسم یزید من به تورم نخورده، شاید هم باشه. از این بره به بعد یکی دیگه داداشه معاویه اسمش یزیده که شد اولین حاکم شام، که بعد از این خود معاویه شد حاکم شام. یزید، یزید، همینجوری زیاد بشه. این طرف رو داشتیم. این امیه یه پسر دیگه داره به اسم ابوالعاص. ابوالعاص دو تا پسرش بر من مهمه، یکی حکم میشه مروان ابن حکم، یکی افغان بابای چی؟ خلیفه سوم. این طرف بیاید، این آقای امیه یه پسر دیگه داره به اسم ابو عمرو زکوان، همون در اون صحبت کردیم، همین که اصلا از یه ننه بابای دیگه از آورد به عنوان پسر استلحاق کرد به خودش رسم. این سه تا پسر داره، مسافر، ابو معید، چهار تا پسر. بعد بعضیشون خدمت شما اصلا اینا بیشتر همونه که مهم بودن من نمیشتن، با این دوتا کار دارم. مسافر چیه؟ ببین مسافر، ببین اینجا و باریکشالله همون بنده خداییست که احتمال میره پدر واقعی یکی باشه، معاویه. یعنی از اینجا کشیده اومد این طرف. چه عجیبه وقتی میگه شجره ملعونه آدم مات شده. حالا اینجا رو نگاه کنم، این ابوالمعید که از پسرای این زکوان میشن، یکی میشه عقبه، کسی که تا پیامبر دستور قتل شده. یکی از پسرانش میشه کی؟ ولید، والی کوفه. ولید والی کوفه همون که چارکت نماز خود رو فدان اینجا، ایشون هم توی همه سیستم. من اینا رو قرمز تقسیم کردم، یعنی دقیقا اینجا که شما میبینید. مروان رو نگاه بکنید، مروان دو تا پسرش مهمه، یکی عبدالملک ابن مروان، مروان خودشو خلیفه، بعد عبدالملک ابن مروان، بعد یکی عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم. نگاه کنید این مروان ماشاءالله پسر زیاد داشت. هشام شد خلیفه، یزید باز اسم یزید شد خلیفه، سلیمان شد خلیفه، ولید هم شد خلیفه. هشام کسی که هم امام سجاد کشته هم امام باقر، دو تا امام کشته. عبدالعزیز ابن مروان، این یعنی عزیزم اون هفت نفر که امیرالمومنین گفت تو خاندان ایلا میمونن و تا آخر بنی مروان همینجوری گرفتن. این شاخه از این قسمت خدمت شما از ما، از حرب منتقل شد به حکم، ببخشید از ابو سفیان منتقل شد به حکم، و از این طرف بعد میدونید دلش چی بود دیگه. بعد از یزید کی شد خلیفه؟ همین یزید ملعون معروف، معاویه پسرش. شیش هفت ما بیشتر خلافت نکرد، گفت این خلافت قصریست، خلافتی که با خون اهل بیت بخواد استمرارش باشه من نمیخوام. زد کنار و بقیه اومدن. اصلا به طرز عجیبی شما میبینی اینو با هم ارتباط دارن، ارتباط کثیف. خدمت شما عرض بکنم این ولیدی که اینجا عرض کردیم امارت ابن ولید ابن خوبه این ولید این نیستش ها، این ولید با اون ولید قاطی نکنید. این ولید خدمت شما عرض کنم بذار بیارو قشنگ امروز ببینید دوست، این ولید ابن خوبه است، اون ولید ابن مغیره. این ولید ابن مغیره پسرش که میشن یکی میشه اماره، اماره که یکی دیگه از کاندیدای پدر معاویه. اما این که گفتیم ما فرزندان عبدمناف هستیم و معاویه نامش به امیر که ما فرزندان عبدمناف هستیم و جنگیست بین ما و فلان جشتا درست است، ولی امیه همانند هاشم نیست و هر همانند عبدالمطلب نمی باشد و ابو سفیان مانند ابو طالب نیست، از همون بالا بررسی کرده و مهاجرین همانند آزاد شدگان نیستند. فلیس المهاجر کالطلیق، شما طلقایید، شما آزادتون کردید، ما جنگیدیم برای دینمون، شما کجا بودید؟ ولا مهاجر کالطلیق ولا صریح کاللصیق، و کسی که نسب صریح داره مانند کسی نیست که به زود چسبوندنش روی شجره نامه. این کلمه لصیق چسبیده رو خواهش میکنم به ذهنتون باشه، چسبیده. آنچه دارای نسب صحیحی است مثل آنچه نسب گمنامی دارد نمی باشد، و آنچه در راه خدا گام بر می دارد همانند آنچه در راه باطل قدم می زند نیست، و آنچه ایمان در قلبش نفوذ کرده با آنچه اهل دغلبازی است یکسان نمی باشد. و چقدر بد است آن فرزند که پیرو پدر شود و به دنبال او به آتش جهنم رود. و شما یا از روی ترس و وحشت و یا به خاطر رسیدن به دنیا اسلام را پذیرفتید، و این در زمانی بود که نخستین مسلمانان در قبول اسلام از شما جلو بودند و مهاجرین از دیگران سبقت گرفتند. بنابراین ای معاویه برای خود از شیطان نصیبی مگذار و او را بر نفس هیچ مسلط نکن. محمد عبدو مصری در شهر نهج البلاغه میگه که صریح کسی رو بگیرن که صحیح و نسب باشد و لصیق کسی است که بیگانه باشد و او رو به فامیل و قبیله بچسبونن به زور. اینا اصلا آقا رو میبینی یهودی زاده. عزیز من سه قبیله شمال مدینه، بنی قنقا، بنی نضیر و بنی قریظه، زل چهارمی داشتن در مکه، هماهنگ بودن. امیه 10 سالی که از مکه اخراجه چیکار میکنه در بین یهودیان؟ کد داشتن اینا. اینا قشنگ میدونستن پیغمبر کیه، بعدش کیه، فلان. زمانی که علی بن ابی طالب قلعه خیبر رو فتح میکنه، بزرگش میگه نام این چیه؟ میگن علی. میگه نه خیر، در پیشگویی های ما اومده اون که خیبر رو فتح میکنه لقب هیدار داره. هیدر میگه بله مادرش لقب هیدر برای گذاشته. اینا دونه دونه کد داشته، اینا با برنامه. شما توی این اسما یک دونه اسم علی دیدید توی این شجره؟ یک دونه اسم حسن و حسین دیدید؟ مطلقا از یه تایمی به بعد شروع میشه یزید گذاشته شدن. چرا؟ مگه یزید در پیشگوی شما قرار کسی کاری بکنه؟ ها داره آروم آروم وارد بحث اصلی خودمون میشیم. من کسی قراره کاری بکنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا این همه تاکید بر حکم ابوالعاص یزید معاویه، این همین اسم تکرار نمیشه؟ اسم خود پیغمبر شما نذاشتید، به ندرت گیر میاد. خیلی عجیبه عزیزان. این طرف امام حسین ببینید که هر تمام پسراش رو میذاره چی؟ علی. همین جریان خاص خودشو داره. در حکمت 116 امیرالمومنین ببین چی میگه. میگه ما بنی هاشم در آنچه در اختیار داریم بخشنده ترین و در هنگام مرد در دادن جان جوان مردترین میباشیم، و اما بنو عبد الشمس و فرزندان عبد الشمس تعدادشان بیشتر، خدعه و فریبشان زیادتر و کارهای خلاف و گناهانشان افزونتر، و ما زمانمان فصیح‌تر و نسبت به مردم خیرخواه‌تر و خوشروتریم. امیرالمومنین میگه ما بریم بر عبد الشمس. اینا کیان؟ شما دیر از شجره ملعونه چیا بیرون زده؟ چه کسایی زدن بیرون؟ در باب محمد جلد 15 صفحه 56، یا اینو من چون توی کاغذ یادداشت کردم اشتباه کردم، یا به باب محمد جلد 11 صفحه 136 هم اشاره شده که چی؟ مراد از بشارکم فی الاموال و الاولاد در قرآن که خدا به شیطان میگه تو بشارکم، میتونی شرکت کنی تو اولاد و اموال اینا، میگه مراد از شارکم فی الاموال بنو عبد الشمس. خطبه 144 حضرت در نهج البلاغه خوندی؟ اصلا نهج البلاغه عزیز من به خدا قسم تمام مشکلات جمهوری اسلامی و ایران رو نهج البلاغه حل میکنه. این کتاب بی نظیره. اصلا تلس میداره که مردم سمت این کتاب نرن. یارو مسیحیه میگه 200 بار من خوندم سیر نمیشه، مردم بکنم چیز جدید پیدا بکنم. این کتاب عقلانیت محضه. اصلا به خونه آدم بار میای، عقلانی بار میای، نرمال بار میای، کاریکاتور نمیشی. روزی یه حکمت بذار، روزی یه صفحه یه حکمت بخونی. عزیزم تو عمر تفسیر و مفسیر جسم نمیخواد کنی. رفتی برای کلا خیلی خوبه، عالیه. و حضرت علی حرف زده. و اما بنو عبد الشمس اینا فلانن. از این واضح‌تر. این گناه رو نکن از این واضح‌تر. یکی از مشکلات ما در کشورمون میدونی چیه؟ کارا رو خراب و سنگین میکنیم. من در یکی از جلسات هیئت علمی دانشگاهی بود، سخنرانی داشتم. چون دیگه همه اساتید دانشگاه بودن، سطح بالا گرفتیم صحبتو. یکی از اساتید گفت من متوجه نمیشم چی میگی شما. بعد من گفتم آقا من فکر کنم تو بس دانشی من اون موقع یه چیزی رو فهمیدم. ما متأسفانه سخنرانانمون میان تو کشور بیخود مسائل چیکار میکنن؟ پیچیده میکنن که شما اینا فکر کنی متخصصن، بری سراغ خودشون. نه عزیزم، به زبان عادی مردم صحبت بکن. ببین چی خیلی هم قشنگ گیرایی بالا میره، خودت کیف میکنی، خسته نمیشه صحبت کردن. چون اونجا داری فیلم بازی میکنی. با زن و بچه‌ت اونجوری صحبت نمیکنی که. آقا به شما یه برای شما یه بشقاب برنج بذارم. خزیان. بگن آقا اینو بخور. اگه اینو بخوری به فلان مقامات عالیه میرسی. یا خدا مسبت. یا فرض کن 40 بشقاب برای شما بزن. به اینا رو بخوری به یه دفعه ها به فلان مقام یه ولش بخور بخور. نخواستی مقامات عالی میپوکه اینو بخوری با. الان متاسفانه بحث در مورد نهج البلاغه شده همین. بابا نهج البلاغه همینجور قشنگ نوشته و شور بخور. بنشو برو تفسیر نهج البلاغه 20 جلدی فلانی رو بخون. بابا اون برای یه سری نخبگان و کسایی که سر در میارن. این کتاب به زبان عرب به زبان عربی صحبت که رضا شاه سستو پیش بعد میفهمیده. حتی اینکه دوباره ما هم هست. بخونید اینقدر ساده است از خودش بخواد. چند وقت پیش بحثی در مورد خطبه اول آقا امیرالمومنین در مورد خدا صحبت میکنه در نهج البلاغه میگه و بدت الارض و زمین رو می خداوند کوها رو توش جا گذاشت. خیلی عجیبه کلمه فارسیش که تاب نداشته باشه نرزومدت. من بارها به همین فکر میکردم کجا دوزاریم افتاد؟ رفته بودیم لاستیک ماشین بدیم بالانس کنم. یه اون نگاه کردم یه جای خاص لاستیک چی میزنه؟ سرد میزنه باریشم دار و یه هم لاستیک تاب داره. میگه نمیفهمید این زمین داره میلرزه. اگر این کوها نباشن مرکز سقل درست نشه درست حسابی، این کوهی من یه سر این بر نکوبیده باشه مثل میخ. و جعلن جبالا اوتادا، ما کوها رو مثل میخ قرار دادیم. میگه اگه اینا رو نکوبیده باشه این تاب بر میداره میلرزونده تو زمین داره میچرخه. مطلقا این چرخش رو احساس میکنی. شما رو به خدا از این علمی تر تو خود نهج البلاغه گفته. برو بخون. نمیخواد آقا ببینم تفسیر جالبه. تمام این تفسیرها نگاه کن یک نفرشون هم چیزی نایده بود. اینا امیر حضرت امیر به زبان صحبت میکنه چون میدونم پس وقتا تو پنج فرگیری تو آپاراتی میخورم به این مطلب. کسی که نهج البلاغه خونه سریع میگه ای این همونه ها، این عنایت بهت میکنه همون جی بزرم هم گره میده. شاهکار علی اون زمانی که کسی میدونست زمین کروی ببین چی داره اجاره میکنه امیر هم ببین. و بهترین تفسیر برای اینکه زمین نمیلرزه مورد چرخش هم همینه. چون مرکز سقل داره خیلی عالی داره روی دوره یه چیز قشنگ میچرخ. خدمت شما از کنم بنی امیه و یهود در سوره بقره آیه 150 میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اینا کسایی که دلایل روشن کننده و هدایت کننده ما رو پس از ما که در کتاب برای مردم بیانشان کردیم کتمان میکنن، هم خدا اونا رو لعنت میکنه هم دیگر لعنت کنندگان بر او بود. شما نگاه میکنید در تفاسیر ببینید اینا میگن اینا، بعضی تفاسیر میگن اینا بنی امیه، بعضی میگن چی؟ یهودن. از چه ارتباطی بین یهود و بنی امیه هستش که شما لعنت الهی لعنت تمام لعنت کننده ها برای ما قرار بگیرید؟ علامه حدیثی میگه بنی امیه اساسا از قریش نیستن بلکه منسوب به قریش میباشن. شما که نسبشون به کجا میبرید؟ دارالعهد جلد 31 صفحه 544 قال صاحب الکامل البهائی ان امیه کان غلاما رومی یل عبد الشمس. امیه یه غلام رومی واسه عبد الشمس بود که اینو برداشت آورد خدمت شما عرض بکنم. یه دختر عرب براش گرفت اصطلاح کرد گفت پس از این بعد پسر منه. و بدانید در ادامه چی میگه؟ میگه غلبت روم علاوه بر تفاسیری که شما شنیدی یکیش اینه که این رومیا غلبه خواهند کرد روزی. این رومی ها منظورش کیه؟ بنی امیه داره میگه. ببینید چی برداشت روی عجیب غریب وقتی شما نگاه دینی و سراغ روایتی از قرآن بیرون میکشن. و من هنا و از اینجا ظاهر میشود نسب عثمان و معاویه و حسب و باز کاملا شما میگید چون عثمان هم عثمان ابن افغانه ابن حکم ابن عبدالعاص شما میبینید عثمان ابن افغانه ابن عبدالعاص اشتباه فکر گفتن حکم اضافه کردن خدمت شما سوالا میبینید در این بحث میاد کتاب معلم کتاب الزام النواصب میگه که امیه از صلب عبد شمس نبود بلکه او رومی بود و مستلحق شد به چسباندن که بحث استلحاق گفتیم که زیاد ابن عبیر چه جگاه بود چه گندی معاوی به خودش نسبت داد به پدرش اما بنی امیه و بنی امیه کلهم لیس من صمیم قریش از اصل قریش نیستن و اونها ملحق شدن به اینها ببینید کی میگه نویسنده کتاب الزام النواصب و این تصدیق میکنه قول امیرالمومنین علی علیه السلام رو که گفت ام بنی امیه لساقون و لیسو صحیحی النسب اینا چسبیدن و اینا نیستن الا عبد مناف اینا به عبد مناف هیچ ربطی ندارن و لم یستطیع معاویه انکار ذلک معاویه عمرن نمیتونم چیزی انکار کنه وقتی امیرالمومنین همچین نامی برش نوشت نتونست رد کنه راست خوب امیرالمومنین امام حسین بعد از شهادت زهیر فرمود ای زهیر خدا تو را از لطف و رحمت خیش دور مدارد و قاتلان تو را همانند لعنت شدگان مسخ شده به بوزینه و خوک لعنت نماید قشنگ بود بوزینه و خوک و لعنت شدن در مورد قاتلان کربلا دوباره اشاره میشه حالا این یزید رو داشته باشید یزید در سال 25 یا 26 هجری زاده میشه مادرش ببینید اسمش چیه میسون کاش به جای این یه الف میتوشتیم ما دیگر رو بخونیم میسون اهل شام از قبائل گوش کنید عزیزان مسیحی اون منطقه بودن زمانی که یزید رو در شکم داشت طلاق گرفته بود از معاویه وقتی به دنیا اومد معاویه ازش وقتی به دنیا اومد در میان داییاش که مسیحی مانده بودن بزرگ شد کدهایی که یزید میداد تو صحبتاش اومد کدهای مسیحی بود مثلا خدمت شما عرض بکنه اصلا تحت تربیت اونوریا بود مثلا زمانی که این مسیح کرد ببین چی میگه یزید در اشعار خیش به هنگامی که میخواهد شما بروشد چنین میسراید و ان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریم اگر این حرام تو دین اسلام و دین احمد از پیامبر این سیستم رو این قوانین رو بر مبنای دین چه انجام بده؟ مسیح ابن مریم انجام بده ایرادی نداره اینجا که میتونه عرب بخوری مثلا بعضی پیدا میشن بعضی میتونه عرب بخوره میره مسیح میشه مسعودی در باره یزید مینویسد مسعودی مینویسد مردی خوشگذران و عیاش بود مردی کیوانات شکاری داشت سگها و میمونها داشت و پی بسته مدارس میگساری برگزار میکرد روزی در مجلس میگساری خود نشست و ابن زیاد هم در طرف راست او بود و این واقعه بعد از آن بود که حسین ابن علی را کشته بود پس به ساقی مجلس خود رو کرد و گفت جامی از شراب به من بنوشان که استخوانهای نرم را سیراب کنند سپس برگرد و ابن زیاد را چنان جامی بنوشان همان کسی که رازدار من است همان کسی که امین کار من است همان کسی که اساس خلافت من به دست او محکم و استوار شد یعنی حسین ابن علی را کشت عرق می‌خورد عربده می‌کشیده خلیفه مسلمین اسمش باشد شعرخانی یزید در مجلس شام وقتی چوب می‌زد به لبای مبارک امام حسین اینو می‌خوند لعنت‌ها شما به ملک فلا خبر انجا اولا وحی نظر بنی هاشم با ملک بازی کرد با حکومت بازی کرد چشک چی ماست چی خبر چی وحی چی پیغمبری نه خدایی اینا رو می‌خواستن فیلم بازی کنن یکیشون میگه من پیغمبرم می‌خواستم بگیرم لست من خندف الا انتقم من بنی احمد ما کان فعل از خندف نیستم خندف 13امین مادر بزرگ یزیده عربی که به پدر مینازه چرا اینجا داره نسب مادرشو اسم بره از خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از فرزندان احمد بابت کاری که کرد من کان فعل کی؟ فرزندان؟ نه خود احمد کینه از اون دارم بچه هاشو تیکه پاره میکنم و تیکه پاره به معنای واقعی کردن نه دستور داشتن انقدر سهمگین و وحشتناک بکشند شما این مخالف سیاسی که زی قدرت صاحب قدرت نباید بیر در ملعه آن بکشی که آروم مثل خلافه عباسی امام رو چجوری میگوشتن سن و زهر و فلان و یواشکی این به این فجیهی به این شکل اینها اینطور وارد میشن اصلا معقول نیست عزیزان اونم حسین ابن علی که معاویه وصیت کرد به یزید گفت ببین این عبدالله بن زبیر نیست، حسین ابن علی محبوب قلوب است، بکشیش کله بام کی؟ سرجان چیه که دستور میده به یزید میگه برو پیش برو؟ این سرجان شامی چیکار میکنه درباره یزید؟ ابو هریره ظاهرا مسلمان شده چیکار میکنه درباره معاویه و اینها؟ اینا کیان دارن خط میدن؟ کعب الاحبار یهودی مسلمان شده چیکار میکنه تو دربار خلیفه اول و دوم؟ اینا رو باید دقت کرد عزیزان. زمانی که همه از نقل حدیث منع شدن فقط اینا حق دارن نقل حدیث بکنن. عجیب نیست؟ صحابه نام و تاب پیامبر حق نقل حدیث نداره، اینا میتونن نقل حدیث بکنن. لیت اشیاخی به بدرن شهدو جز الخزرج من وقع الاسل. کاش اشیاخی پدرانم در بعد بودن و میدیدن که چجوری جزع میکنن، ناله میزنن. خزرج یعنی اهل مدینه، اهل بیت میگه چجوری ناله میزنن از در زیر نیزه ها. لأحلو واستحلو فرحن، باری کلا به من بگید، آفرین به من بگید، مبارکباد به من بگید، دستمریزاد به من بگید. ثم قالو یا یزید لا تشل. میگه اگر اون اجداد من بیت اشیاخی به بدرن شهید و اگه بودن میگفتن باری کلا یزید، دستمرید یا یزید، احسن یا یزید لا تشل، دست درد نکنه، خسته نباشی، خوب کارو انجام دادی. عرض کردیم ابو سفیان زمانی که خلیفه دوم به خلافت به خلیفه سوم منتقل میشه به عثمان، میاد جلوی عثمان وای میسته، چی میگه؟ یا مبیعت عثمان تلقفو، قال ابو سفیان یا مبیعت عثمان تلقفوها یا بنی عبد الشمس. ای بنی عبد الشمس، بین خودتون دست رشته کنید. الکره، این گویی رو که بین شما، توپی که بین شماست، بین خودتون دست رشته کنید، دیگه نذارید بیرون بره، نذارید دست بره. تمام. فلسه بعد از عثمان که امیرالمومنین میشه خلیفه، مطلق معاویه یک روز هم نپذیرفت. از همون ابتدا جنگ جمل رو تحمیل کردن برش، جنگ صفین رو تحمیل کردن، جنگ نهروان رو تحمیل کردن. این دیوانگان و این حمارهای حاملان کتاب رو فرستادن خوارج رو چه ها کردن. ماجرا پیچیدگی های خاصی داره. استلحاق زیاد ابن ابی، زیاد ابن سمیه به ابو سفیان، ابن عبدالبر از هشام ابن محمد ابن صاحب خوربی از پدرش از ابو صالح از ابن عباس روایت کرده است که عمر در زمان خلافت خود زیاد را که نوجوانی بود برای اصلاح فسادی در یمن رخ داده بود فرستاد. وقتی برمیگرده میگه چه خبری؟ خطبه خیلی خوبی میخونه زیاد ابن ابی، بابای ابن زیاد، یه خطبه خیلی خوب میخونه. ابو سفیان گفت پدر او از قریش است. گفتن بابا این که باباش زیاد ابن ابی معلوم نیست که. گفتن حیف که باباش معلوم نیست. یه برداش گفتش که نه خیر، این باباش از قریش، ابو سفیان، و من میشناسم آن کس را که او را در رحم مادرش گذارده است. بعد برداش گفتن تو کیه؟ برداشش گفت من میترسم از اون رو بدم ابو سفیان. نکته عجیبش اینه تو جسد زمان تو زیارت عاشورا به کیا فحش میدی؟ به کیا لعنت میفرستی؟ بعضی رو اسمش رو لعنت میفرستی دیدی؟ عمر صد نمیگه آل عمر صد، میگی؟ میگه آل شم؟ میگه کیا رو آل میگی؟ آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان. آل مروان دیدی چجوری چسبید، زیاد دیدی چجوری مستحق شد به اون. چرا درست حساب اینا رو خوندیم؟ چرا نپرسیدیم؟ چرا شم که پدر سوخته تر از همه اینا بوده، اصل کار اون انجام داده که، چرا به خودش فوش میده؟ چرا میگه اللعین ابن اللعین به معاویه؟ میگه خودش لعن شده بود، پدرش هم ملعون بود، با این لحن عجیب که مثلا انرژی داره این لعن فرستادن. شیخ سراغ باهری میگه مرجانه رو ذات البعول صاحب شوهرهای فراوان یاد کرده است، سفینه تا خود جلده این ماده زید. شیخ محمد عبدو استاد معروف مسیح در شهر نمزه برای خود چه میگوید؟ قصه زیاد دربی قصه شگفت‌آوری است که انسان را به تأمل وام دارد، زیرا معاویه او را به ابو سفیان نسبت داد تا برادرش باشد. اون مدعی بود که ابو سفیان با مادرش سمیه که زوجه مرد دیگری بود به صورت نامشروع همبستر شد و زیاد از این آموزش متولد گشت. عزیزان ماجراش اونجا شرح میده اینقدر من کثیفن، دو تا شاهد میره، شاهده بلند میشه میگه من بودم ابو سفیان اینجوری این کارو کرد، یعنی زنایی بود که جلوی چشم شاهد اینقدر شرم‌آوره که من نمیتونم اسم بخونم خدمت شما، اینقدر اینها کثیفن. یکی از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان که اسم او سعد بود، در حالی که همانند زنان با صدای بلند گریه میکرد وارد بر امام محمد باقر علیه السلام شد. امام فرمود چه چیز شما را به گریه واداشت؟ سعد گفت چون چگونه گریه نکنم در حالی که من از همان درخت ملعونی در قرآن میباشم. میگه من از بیان چجوری اش نریزم. امام باقر فرمود تو از ایشان نیستی، تو از ما اهل بیت هستی، آیا نشنیدی سخن خداوند را که فرمود پس هر کس که از من تبعیت کند از من خواهد بود؟ عزیزان به این دقت کردی چرا در زیارت عاشورا میگیم اللهم ان هذا يوم تبرکت به به بنو امیه، بنو امیه شادن تو این روز. متاسفانه شما از موقع اصلا عاشورا یعنی چی؟ یعنی دهم؟ اولین بار لفظ عاشورا کی استفاده کرده؟ میدونید عاشورا با کدام روز مطابقت داره؟ عاشورا برابر بود با یوم کیپور یهود، بزرگترین عید مذهبی و روزه مذهبی یهودیان. کلمه عاشورا از کلمه آسورا گرفته شده، همون کلمه اثر اشرده. روزی است که یهودیان جشن میگیرن عزیز من، یوم کپور، کپور کفاره، همون کفره از اون گرفته میشه. شما این تصویری که در میبینید تابلویی است در کویت، عاشورا یوم الفرح و السرور، پلاکارد زدن و خوابیم اونجا. عاشورا جریانات داره، به همین سادگی ازش گذشتیم. این که ابا عبدالله اینو کود گذاشت که کجا باید بزنه، روزش مهم نیست برای اینا، مهمه باید در عاشورا میزدنش، باید خبر داشتن. خبرش اینجا رو برد میگه. در صحیح بخاری نقل شده که قریش قبلا کانت تصوم یا عاشورا، قبلا عاشورا رو صحیح بخاری از اهل سنت اول میگن بعد میگن بتاشت. در عاشورا زمان جاهلیت روزه میگرفت، سپس رسول خدا با زمانی که ماه رمضان اومد گفتن دیگه ماه رمضان روزه بگیرید. قبلش در زمان جاهلیت قریش روزه میگرفت. در صحیح بخاری از ابن عمر، عبدالله ابن عمر احتمالاً، نقل شده پیامبر عاشورا رو روزه میگرفت و امر میکرد به روزش. فلما فرض رمضان ترک، به هنگامی که رمضان رسید چیکار کرد؟ ترکش کرد. صحیح بخاری جلد 3 صفحه. از امام باقر نقل شده محمد بن مسلم و زراره از آن حضرت شیعه از روزه روز عاشورا سوال کرد، فرمود کان صومه قبل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترک. میگه مال قبل از آمدن کتب علیکم الصیام بود که بر شما روزه واجب شد، قبلش آره، اما بعدش نه. قول بله یهودیان شمال مدینه بر مبنای دین الهی ایرادی داره اون روز روزه بگیرن؟ نه آقا، خیلی هیچ ایرادی نداره. چه مشکلی داره؟ یکی از روزه هاشونه، روز خوبی هم براشون هست. حالا ما خدمت شما اصلا مفصل بذارم، من خودم نگم ببینید مستند. ابو ریحان بیرونی از تفهیم چاپ دوم صفحه 244، کپور چیست؟ دهم روز است از تشرین، و از این جهت گاهگاه او را عاشورا خوانند، چون روز دهم تشرین باید یهودیان چیکار کنن؟ روزه بگیرن. و اما نام کبور اندر زبان عبری کفاره گناهان است، و این یک روز است که بر جهودان روزه داشتن فریضه کرده آمد. اندازه این روز 25 ساعت است. یعنی چی؟ یعنی قبل از غروب روز قبلش میگیرن تا غروب روزی که میرسه، از 24 ساعت زیاده میکنه، نیم ساعت از قبل میگیرن، نیم ساعت تا بعد. حتی یهودیان در اوایل خیلی محکم به اثر این واسطه دارن، حتی به حیواناتشون هم غذا میدادن، به بچه شیرخواره هم حتی شیره میدادن. یعنی یک روزه همگانی بود. اندازه روز 25 ساعت است، و ابتدا کنن روز نهم پیش از آفتاب فرو شدن به نیم ساعت، و تمام شود چون آفتاب فرو شود روز دهم، و نیم ساعت بگذرد آنگاه روزه بگشاید. یوم کیپور بزرگترین روزه یهودیان است که با نامهایی چون یوم عدیل یعنی جلیل و با عزت، یوم مقادوش، مقادوش به جای شسه بذارید، مقادوس بگید، مقدس، روز مقدس، یعنی روز، و یوم عاشورا هم مسما می باشد. مرحوم همایی در حاشیه کتاب التفهیم میگوید تلفظ اصلیش کپور و با لفظ کفاره عربی یک ریشه دارد. خود لفظ کفاره عربی ریشه فارسی دارد، همین که میگه کفر نشینن، این یعنی لایه. کفاره کافر یعنی کسی که میپوشونه روی حق و. این از اصل واژه فارسی است. به طوری که نگارنده از علمای یهود تحقیق کرد آسورا به سین است و با آشور و آشورا و عشره عربی یک ریشه دارد. اون روز روز شادی یهودیان بود که این اتفاق افتاد. بعد شما توی زیارت آشورا بخونید و هذا یوم تبرکت به بنو امیه، بنو امیه متبرک میدونه این روزو. اومدن حدیث جعل کردن، گفتن آقا عاشورا روزی بود که موسی از تور برگشت، عاشورا روزی بود که خدمت شما عرض بکنم یونس از بطن ماهی نجات پیدا کرد، عاشورا روزی بود که ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد و فلان شد. همه اینا رو دونه دونه گفتن، در حالی که تک تک می‌دیدین اون یکی ذی‌حجه بوده، اون یکی ذی‌قعده بوده، همه رو آوردن یکی که توجیه درست کنن برای اون شادیشون. از اون سال 61 هجری به بعد بنی امیه هر ساله جشن می‌گرفتن عاشورا و هنوز هم می‌گیرن. متبرک خیلی مهمه، نه که به هادا یامون خدمت شما عرض کنم فقط سرور میکنم، تبرک فرحت داری ما دیدی شادن میشن، اما این شادی جنبه چی داره؟ اعتقادی داره، تبرک یعنی تبرک میجوین میره امروز. سفر لاویان تورا باب 16 رو بخون و این برای شما دائمی باشه که در روز دهم ماه هفتم همون تشریق جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار نکنید، زیرا که در آن روز کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد و از جمعی گناهان خود به حضور خداوند طاهر خواهید شد. البته هیچ بعید نیست که از گذشته هم به خاطر که روز عاشورا بخواد همچین اتفاق بیفته به اینا گفته بودن این روز برید کاری نکنید، بشینید عبادت خدا کنید، مبادا دستتون آلوده بشه به اون کار. ببینی این رفت یه برگشتی هم داره، این رابطه باید رابطه ریاضی برگشت پذیر باشه. بگیم علامه شعرانی رحمت الله علیه در حاشیه وافی میگه که اعلم بدون که ان یوم عاشورا کان یوم صوم یهود، بدون که روز عاشورا روزی بود که یهود داره روزه میگیره و لا یضالون یصومون الی الان و همه تا همین الانش هم روزه میگیرن یوم کفور و هو صوم کبیر و اون روزه بزرگشونه و وقت و یوم عاشورا و وقت اون روز دهم من شهر الاول در ماه اول. قبلا دیدی شما یکیشون گفته ماه هفتم الان شد ماه چی؟ اول. اینا میدونه که ماهاشون دو دسته است، یک ماه سنتی دارن یک ماه دینی دارن. تفاوت مثل ما، ماه دینی مون با ماه که سنتی چیه؟ با برجامون فرق میکنه. ولما قدر ما رسول الله در مدینه، یه وقت پیامبر وارد مدینه شد کان اول سنت الیهود مطابق اول محرم، دقیقا برابر شد با اول محرم با این سال با این ماه. میگه این سال دقیقا با اون برابر شد، پس ده محرم دقیقا شد چی؟ اول تشریق. یهودی ها ماهشون شد قمریه، هر سه سال یه ماه اضافه میکنن، 12 ماه قمری میگیرن هر 3 سال یه ماه اضافه میکنن میشه چی؟ 13 ماهه. شما فلزا میبینی سال 60 پاک شده، سال 61 دوباره با هم برابر بشه، 61 هجری چه 60 ضریب 3 داره. این خیلی نکته مهم دیگر که باید عرض بکنم خدمت. میگه اینو ادامه میدن و فلان و به همان و غیره. علامه شعرانی خدمت شما عرض کنم میگه ابوریحان بیرونی اینجوری گفته، ابوریحان بیرونی و بعضی از مفسران که اهل فن نجوم بودن میگن نظر آن بود که هر 3 سال یک بار ماه بر عدد ماهای سال می افزودن و آن سال را 13 ماه می گرفتن تا ماها از فصل خود تغییر نکنند و محرم که آغاز سال است منطبق با اول بهار باشد، تقریبا چنان که اکنون رسم یهود است. در هر 3 سال یک سال را 13 ماه می گیرند و ماهای آنها قمری است، از محل خود در فصل در فصول شمسی تغییر نمی کنند و عرب تقلید یهود می کردند و بدین عمل قهرن ماها از جای حقیقی خود تغییر می کردند. آنچه عمدن حج را از ماهی به ماه تغییر دهند بلکه این نتیجه افزودن یک ماه است، وگرنه خود آنها همه ماهی را که در آن حج می‌کردند ذوالحجه نبود و اختلاف راویان در آن است که آیا آن ماه زائد را چه نامیدند، صفر یا محرم یا غیر آن، و آن چندان مهم نیست. میگه نمیدونم ماه 13 هم بعضی از عربا استفاده می‌کردند، نمیدونم اسمشو چی می‌ذاشتن. تفسیر ابوالفتوح رازی جلد خدمت شما عرض بکنم 6 صفحه 29 در پاورقی ذکر شده. حالا این چه خبر داشتن؟ یه چند وقتی در برخی حواستون مهم باشن، خودم اینو می‌خوام خیلی بحث مهمه. یه چند وقتی بحثی مطرح شد با این منبع، من دیدم که کتاب نبوید حیات عمر خدمت شما عرض بکنم که چاپ شد، بعد پی دی افش در اینترنت قرار گرفت خدمت شما عرض بکنم، و این باعث شد که مردم می‌خواد با این کتاب آشنا بشه. بعد این کتاب رو از کتاب محضر شهود فی رد الیهود می‌شناسم. محضر شهود فی رد الیهود مال حاج بابای قزوینی یزدیه. این از احبار یهودی بود، از خواهمای یهودی بود که شیعه شد. یک کتاب ما داریم اقامت شهود فی رد الیهود که نوشته میرزا محمد رضای جدید الاسلام. این کلمه جدید الاسلام یعنی اینا قبلا مسلمان نبودن، به مسیحی ها یهودی که مسلمان میشدن بهش میگفتن جدید الاسلام. که خدمت شما عرض کنم 1238 این مسلمان شده، این کتاب به عبری نوشته. 1299 هجری سید علی حسینی تهرانی رو ترجمه کرد. کتاب دیگه که به کتاب فراسوی از نبوئیت هلد بهش حیلت بهش اشاره شده، توی دو تا کتاب یکی دیگه اصلا محضر شهود فی رد الیهوده که از بابای قزوینی رو نوشته. داشتیم که گفتیم از احبار یهود بود، از خواهانهاشون بود. در اواخر سده 12 اوائل سده 13 خدمت شما عرض بکنم اون زندگی میکرد و این کتاب رو نوشته. پدرش از بزرگان و اکابر یهودیان ایران بود، یزد. این فرد شیعه شد و او پسر تحت تعلیم چنین پدری قرار گرفت. همین حاج بابای قزوینی پسر همچون پدر است. این اومد نوشت. خدمت شما عرض کنم این کتاب محبوب موند این طرف اون طرف تا نهایتاً سید محمد علی وزیری برای اون حاشیه ای نوشته. اسم این تعالی حدود 200 سال قبل یک نفر از علمای یهود در شهر یزد مسلمان شده و این کتاب را نگاشته و به چاپ نرسیده. این محبت الهی نصیب نگارنده شد و در نجف اشرف به چاپ رسید و اصل نسخه خطی در کتابخانه وزیری یزد موجود است. 1349 خودمون 1300 شهر شوال ماه شوال 1390 مطابق با آبان ماه 1349 سید علی محمد وزیری یزدی اینو نوشت. خدمت شما عرض بکنم شیخ آقا بزرگ تهرانی در از ذریعت الی تصنیف شیعه جلد 20 صفحه 152 درباره این کتاب یه حرفی زده. نسخه از این اثر نزد علامه میرزا باقر قاضی طباطبایی در تبریز است و من نسخه از آن را در کربلا در کتابخانه وقفی مدرسه بادکوبی و در نجف در مخزن کتاب آل کاشف الغطا مرحوم بزرگ آیت الله کاشف الغطا مرحوم و نسخه نزد سید حسن اشکزری یزدی به خط علی ابن محمد دیدم که در سال 1211 به زبان فارسی تألیف شده است. خدمت شما عرض بکنم این رو با عنوان محضر شهود فی رد الیهود سال 1378 چاپ کردم. این کتاب نکته عجیبی داره، از کتب بنی اسرائیلی تکشه های عبری میاره که ترجمه نشده و اونا حذف نکردن هنوز، عبری میاره فارسی ترجمه میکنه. من با بحث رویای کودک تو سخنرانی دو سه سال پیش میگفتم که اینا تا صورت پیامبر رو میشناختن و فلان اینجور چیزا، در هر کتاب بحث داشتم. اما ماجرا چیست؟ چون زیاد بحث شده من زیاد سریع ازش میگذرم، میرم رو 4-5 آیهش بحث کنم و مطالب احتمال داره جدید باشه برخیش برای عزیزان که توی اون مبحث این کتاب رو نخوندم. یکی از علمای بنی اسرائیل اسمش پنهاس بوده یا بنهاس با هی جیمی. این آدم مستجاب و دعوه بود، یه همسری داشت، او هم بسیار زن پاکستانی پاکیزه بود، بچه دار نمیشدن. اونقدر عشق خواست شوهرش خواست یه بچه دار بشن. مرد گفت هرچی خدا داد داد، ندادم ندادی، چی کار کنیم؟ بعد گفت نه ازت میخوام این بچه بیه. اینا خودشون توی کتاب اینجوری نوشتن در مقدمه کتاب. میگه بچه به محض اینکه به دنیا اومد سجده کرد. بچه خاص و ویژه بود. سرش رو مدت خدمت بارداری مادرش هم 6 ماه بیشتر طول نکشید. 6 ماه به دنیا آمد. وقتی به دنیا آمد روز پنجم اول تشرین سال 420 خرابی دوم بیت المقدس بود. بار دومی که بیت المقدس چی شد؟ خراب شد. به دست کی خراب شد؟ تیتوس رومی. که این قبل از به دنیا آمدن پیامبر تا اومد یهویی این جملات رو گفت. این پرده آسمان که شما میبینید بر بالای آن 950 پرده دیگر هست و بر بالای آن پرده ها 4 حیوان هست و بر بالای حیوانات کرسی بلند پایه است و بالای آن کرسی آتش سوزاننده و خدمتکاران آن کرسی و تمام و خدمتکاران آن کرسی و خود کرسی تمام از آتش هست. تا اینو گفت مادر ترسید، یه پس زد. پدر دهنش رو گذاشت بیخ گوش پسرش، گفت دیگر در میان مردم سخن نگو، تمام شد. این بچه تا 12 سالگی یک کلمه حرف نزد. مادرش گفت ما خواستم چیکار کنم بچه رو؟ پس حرف زنی بچه که این بچه ویژه است فلان، چون خیلی گفت پنهاست. پدرش دهن بر دهان نهمان گذاشته او را قسم داد که سخن نگوید مگر سخنی که مجمل باشد و کسی نفهمد، مگر در وقتی که آن سخن به عمل آید. میگه اگه داری حرف میزنی، من این حرفایی که تو میزنی مردم نمیفهمن، میکشنت. سیستم مردم به هم میرسی، حرفتو بزن اما اینجوری هیچ کی نفهمه، بعدن بفهمن حرفتو. تا اینو گفت کودک گویا شد، 5 بار حرف زد. هر 5 بار رو عزیزان شروع کرد به تفسیری که الان من اینو خدمت شما عزیزان نشان بدم، تازه دوزارتون میفته ای داد بیداد این اینجا بوده فلانی اون روزا این حرفا رو میزد. ببین عزیزم، اون مباحثمون یه جوریه، باید یه مطالعی بگیم بعدن برگردیم شاخه شاخه اینا چیکار بکنیم، باز بکنیم، تکمیلش کنیم و این شبهاتی بعضی به وجود میاد بدارید رو برطرف بشه ان شاء الله. خدمت شما عرض بکنم. ببینید کودک شروع کرد چی رو تفسیر کردم؟ بعد ظاهرن گفت شما دنبال چی میگردید؟ بیار براتون ترجمه کنم. 11 هم نامش چیست؟ ببینید الف، 12 چیه؟ بت. 13 چیه؟ جیمل. 14 چیه؟ دلت. اب جرد. درسته؟ 15 ه، 16 ت، 17 ببخشید اشتباه یادم، 15 16 17 حوز، درسته؟ 18 حوز خودتی کلمه شروع کرد 22 تا حرف زبان عبری رو با ابجد بر اینا شرح دادن، شروع کرد همینجور آیه خوندن، 5 بار اینو خونده، اولی رو خوند تا ته رفت، یعنی از الف ابجد شروع کرد، از الف رسید به آخری به 32 به تای قرشت. وقتی رسید تو وحی دوم سر و ته دوباره شروع کرد جمله گفتن. مثلا میگفت الف، یه جمله رو با الف شروع کرد و گفتن. میگفت ب، یه جمله رو با ب شروع کرد. متاسفانه وحی دوم وقتی شروع کرد سر و ته گفتن 4-5 حرفش بیشتر موجود بسید. وحی سوم و چهارم و پنجم باز به همین منوال ادامه داد. متاسفانه حاج بابای قزوینی یزدی اونایشه که خودش فهمیده فقط آورده. یعنی در موارد متعدد میدونی چی میگه؟ میگه این حقیر فقیر فهم نکردم، دیگه عبریش هم نیورده، ترجمه فارسیش هم براتون بنویسی شاید ما بفهمیم، براتون کسی بفهمه. حالا داشته میشه من چند تاشو میدم. در کل این حروف و وحی پنجگانه که کودک خوان اینجوری میگه، مؤلف خودش میگه که چون مقصود کودک و غرض از آن وحی مبارک بشارت ظهور خاتم النبیین و ذکر اوصاف و حمیده آن جناب و اخبار به بقایه ایست که بعد از آن حضرت تا ظهور مهدی آل محمد و حبوط حضرت عیسی ابن مریم و زنده شدن مردگان اتفاق خواهد افتاد. و هرچند بسیاری از آن از الفاظ آن وحی غیر مفهوم است، زیرا که خبر از واقعی است که هنوز وقوع نیافتاده و خبر آن به ما نرسیده است. بعد خدمت شما عزیزان، لاجرم چون کتاب مذکور به قالب رسیده، یعنی چاپ شده، فل جمله نسخه آن در عالم انتشاری به هم رسانید. یکی از آن نسخ در دارالعباد یزد به نظر والد فقیر، به نظر پدرم رسید، باباش که خودش از بزرگان بود گفتیم چیه شده بود. فل حقیقه اعلم از جمیع علمای طایفه خود بود، میگه پدرم تک بود تو زمان خودشون، و ایشان در معانی آن تأمل بسیار فرموده، بسیاری را به نحوی که مقصود از آن عبارت یقینا همان بود تفسیر فرمودن و بعضی را در پرده ابهام گذاشتن. میگه بابا نمیگه بلد نبود، میگه اون نگفت، اینجوری استنباط میشه کرد. به حرف الف شروع شده، و دوم به با و سوم به جیم و همینطور تا قرشت و همینطور توضیح دادم که نمیگم. و اول آیتا امتا مز ازا بریاتا امتا آبدا حد متا بیده امتا. اولی امتا همین عربی عبری عربی خیلی هم نزدیکه، میگه آیتا آتیا میآید، امتا امتی میآید، یه طایفه یه امتی ظهور میکنه. کی اینو میفهمه؟ کسی که تورات سفر پیدایش مانده در مورد حضرت اسماعیل داره صحبت میکنه، میگه و از وی امتی عظیم قدید آورم، میگه اون امت میآید و طایفه‌ای که از جا بکنند و حرکت دهند تمام خلق را و خرابی ها شود به دست به یدین امتا. امت در زبان عربی یعنی چی؟ کنیز. به دست به دستان پسر کنیز. میدونید کنیز در میان یهودیان به کی گفتن؟ حضرت هاجر. حضرت هاجر چون کنیز ساره بود، پس یه حرفای عجیب غریبی هم میزنن، میگن هاجر اسم اصلیش آناهیتا بوده و ایرانی بوده و بعد آنا یعنی همون نا یعنی بی نداشتن، ناهیتا هیتا یعنی آلایش، آناهیتا یعنی بی آلایش، و هاجر اسمیست که یهودی ها برای گذاشتن چون هجرت کرد رفت. حالا بحثیست، هیچ سندی هم من ندیدم برای من حرف فقط. میگه به دست پسر کنیز میاد و همه چی رو به هم میریزه. متاسفانه از حرف جیم و دال ابجد و تمام حروف هنوز چیزی مفهوم فقیر نشده است. دوباره میگه من هیچی نفهمیدم، اما نمیریزه که بقیه متوجه بشه. حرف میم و حرف در حرف ها بوتی احتمال میده که قرض خبر از مقدمه اصحاب فیل باشد، چرا که توی های بوتی میدونی چی میگه؟ میزه زیرا شاید معنی اون فقط چنین باشد که حیوانی خواهند آورد که خانه مقدسی را خراب کنند و آن حیوان راضی نشود و خراب نکنند. خب خیلی عجیب و ماجرای آمول فیل جور در میاد دیگه که اینا فیل آوردن خراب کنن نتونستن کار بکنن. حرف تا و یا و کاف نیز مثل آن حروف است در ابهام، باز دوره نیاورده چون خودش متعارف نشده. حرف میم، حرف میمو ببینید چیه. ابجد خوب از خودی کلم من به میم رسیده، میگه محمد کایا اعاب ایاد یتمع و هویا و یحیی کلیلیا، یعنی محمد بزرگ خوب گوش کنید، صاحب شجره برازنده ستونده شده که فرو نشاننده آنچه بوده و باشد و باشد کل و جمله، او تاج است. اینا داشته باشید به تصویر بود ابتدا کنه از اینجا شما میخوای برید اسم حضرت محمد رو با لفظ محمدا قشنگ کامل آورد. در حرف میمش اینجور صحبت کرد، حرف اینش رو ببینید، عفا عزا عفا عزا و نافل عزیزا و باطلا کذا و دی شلطت و کذا. عفا عزا نابود میکنه چیو؟ لا دوبرو عزا را نابود میکنه و او را براندازد و عزیزان را برند، بزرگان را براندازد. بیاد بگه خیلی کسی که گرگونده بودن، بله ابو جهل ها ابو لهب ها ابو سفیان ها را پایین کشید و باطل کند بت را و آن که مسلط شود و اوسی مسلط بشود آسمان را و بگذرد. یه بر آسمان مسلط بشه و از آسمان هم بگذرد، احتمال داره چه اشاره شده باشه؟ معراج و پیامبر هستن. حرف صاد صحیح را شاه و سیبا، مثلا در کتاب دیگه سباه اومده تو اقامت الیهود، اینجا سیباه اومده و همه شاتا و شام اقا و ارقا به همه، اینو داشته باشه. ماه صبر کرد و از میان دو تکه شد و او را اطاعت نمود و آن دو به هم پیوستن. دوباره میگه ماه دو تکه شد دوباره به هم پیوستن. چی اشاره میکنه؟ احسن به من چیزی میکنه. وحی دوم که به بعد عکس وحی اول است، از تا قرشت شروع شده و تا فا رسیده است. متاسفانه از وحی دوم بعد از فا هیچ کدام باقی نمونده است، نیستش. حرف شین خوب گوش کنید، لصیق یعنی چی؟ چسبیده. اینا که کد گذاشتم برای تو بگم عزیزان، من که داشتم اینجا صحبت میکردم عرض میکردم خدمت شما بزرگ یواران، رسیدم به اینجا که یهویی قطع کردم. اینو ببینید بقیه‌شو بخونید. نبی اکرم فرمودن کان الناس من شجر شطا، همه مردم از شجری جدا، و کنت انا و علی من شجر واحد من شجر تام، و من و علی از یه شجره واحدیم. مردم همه از درخت دیگر هستن ولی من علی از درخت واحدی هستیم. ابن حجر عسقلانی جلد 3 صفحه 180. جابر بن عبدالله میگه از پیامبر رسیدم شنیدم که به علی داشته گفت یا علی الناس من شجره شطا، من شجره شطا، مردم از شجره دیگه است و من و تو از شجره واحد هستیم. سپس حضرت رسول خدمت شما این آیه رو خوندن و جنات من اعناب وازع که و باغ‌هایی از انگور و کشت و نخل از یک بن و غیره یک بن، اینا از یک بن و غیره از یک بن که از یک آب سیراب می‌شود. چی اینا نوشته مصدق حاکم نیشابور جلد 2 صفحه 240 اهل سنت، هیثمی جلد 9 صفحه 100 میزان اعتدال ذهبی جلد 2 306 اهل سنت رو کاملا به این در مقابل شجره ملعونه در قرآن شجره چی؟ طیبه و شجره مبارکه. دیدید در مورد حضرت رسول اینجا خدمت شما عرض کردم که یعنی محمد بزرگ صاحب شجره برازنده ستوده شده است، خواهش شده است، یعنی خواستنش کنه صاحب شد. حالا این رو و حرف شین شیتا، شیتا همون ستا در عربی به سش که در عبری آوردن ستا یعنی چند؟ شیش فرکنده شیتا شیقا، شیقا از همون اشتیاق میاد در زبان عبری عربی هم بگیم، یعنی کامل میشینه آنالیز حتی لغوی هم کرد آقا و ما آقیقا و دبقا مستنقا، شش نفر آرزومند، شش نفر به منتظره یه چیزی هم یه اتفاق بفته، شش نفر آرزومند، دشواری پس از دشواری به وقوع افتند و چسبندگان به زحمت بیفتند، شش نفر و بعد از چسبندگان بیان یه چیز رو بگیرن، شماره چه میدازه؟ شورای شش نفره، شش نفر جمع شدن کاندیدا شدن برای یک مسئله، اما به کی رسید؟ به چسبیدگان و چسبندگان. بس ببین امیرالمومنین در نجم الله وقتی کد داره میده بابا باور کنیم داریم سر تو جوب میذاریم وقتی قرآن نجم الله هست، به خدا قسم هیچ مشتاق نیستم وقتی دارم ناله میخونم، خدا رو شاهد میگیرم که حتی دودل میدم این بحث وحی کودک رو بگم یا نگم که چرا من باید از کتاب اونا بیارم، وقتی اعتماد دارم به امامم به قرآنم و اینقدر واضح گفته، حکایتمون شده حکایت این که فلانی گفت سفره ما خوب غذا داره، این غلطه، باید بگذاریم عزیزان. من هم آدمی هم که تا پارسال در مورد فراماسونی صحبت میکنم، چرا بعد از عید در مورد فراماسونی صحبت نمی کنم، در مورد شیطان پرستی صحبت نمی کنم؟ چون بیانیه دادم گفتم که آقا موندن تو اون زمین چیه؟ بسه، دشمن شناسی اونو داریم، نسبت به همه چی حساسیم، همین الان مبحث دشمن شناسی نیست، اما دیگه میریم توکل و تعمق میکنیم تو منابع دینی خودمون ان شاء الله. از این بعد بعد ما هم با دشمن شناسی و منابع دینی و معارف دینی خودمون ماجرای عزیزم رازی که من داشتم در بیان بحث سمینار فراماسونری جریانی بود که دیوید آیش رو انداخته بود و ما اون کنترلش کردیم، وقتی جریان دیوید آیش کنترل شد تمامش کردیم، مردم تمام دنیا مخصوصا کشور عربی فراماسونری رو با سریال‌هایی می‌شناسن که از اون طرف اومده، تنها کشوری که این جریان رو بومی می‌شناسه فقط ایرانه. من سال 84 85 دیوید آیش اون طرف ماجرا دیدم، دیدم بابا چه مزخرفاتی داره میگه، اما الان برید نگاه کن دیوید آیش هیچ چی نمیشه چون حواطو روستا شدید می‌بینید چه مزخرفاتی داره. یه سری مطالب جذاب میگفت اگر وارد می‌شد پدر مردم در نبود، چی شد؟ اگر بند سخنرانی نمی کردم شما فرانسوی با چی می شناختید؟ با علی بارز می شناختید؟ می شناختید نه؟ با همون می شناختید قبل اون چی صحبت کردیم اگه ما نمی گفتیم؟ درسته؟ مگه همین آقای عبدالله هاشم الان دست همین بچه ها رو نگرفته برده انداخته توی دامنه سید احمد الیمانی دروغی در عراق؟ مشکوک آقا این آقا همه رو جمع کرد به خودش بعد برد گفتش آقا پس حدیث داره میاره که یمانی از فرزندان امام زمانه، این بابایی که توی عراق صهیونیست قلمش کرده حواسا رو پرت بکنه، میدونه جریانات منطقه یه جوری یه بوهایی میده داره منجی تراشی میکنه، همین آقای عبدالباشی شبکه 4 ما ازش تمجید شد. من اون زمان تو سخنرانی مؤسسه بودم گفتم، من به ایمیل زدم به سایت هاشم فیلمز گفتم آقا شما اگه میخواد بیاد این احادیث اهل بیت ما هستش بیاد اینو ببینید، یه جواب خیلی خوب داد احسن خیلی عالی بود، من به هم ریختم، من کلا عوض شدم، یکیش نمیدونم خود این بابا بوده کسی دیگه از افرادش بوده چی فلان، بعد این جریانش جز معدود کاره است در کشور که پیشگیریش صورت گرفت، ما تهدید به فرصت تبدیل کردیم، به بهانه بحث فراماسونی هزار تا پرونده بسته باز کردیم. نفهمیدن خیلی ها. تو خود کشور باید به خدا بسن. نفهمیدن. میرن این برمور میگم فلانی پشت سر اینو گفته. به همانی پشت سر اون رو گفته. به خدا قسم جواب هیچ کدومو نمیدن. برای چی؟ برای که میدم این اگر من جواب دادم به این اشتباه دارم خودی رو تیر میزنم. باید بایستم چیکار کنم؟ پا خارچیز باید بایستم. صدی هم فوش بدن جواب نخواهم بود. یکیشون هست که بنده خدا الان از دیگه احسان رو داره فوش میده. از رو رفت بنده خدا خسته شد که با خودش رو گفت چرا این بحث مهم و اساسیه. خب بگذاریم. حالا ببینید چی میشه. حرف را. رأس ما مترسا و ناسا و حلسا دیسا به سختی بیوتنم. از اینجاش به بعدش خورده من خودم جدی دگرگون میشم وقتی این سایر میخونم. به سختی بیفتم و به تنگی بیفتم و به سختی بیفتم و کنده شوند و خورد شوند. حرف قاف قفتا یسا متر فعال یت سادس فا کسر فا بتر فان پتس ما پهوما به خنجر از قفا بریده شود در کنار فرات و در صحرا امتحان کرده شده و شکسته شده گرفته می شود. حرف ساد سبوعا نسیعا نسرقا و نفرعا و میودعا بدیعا شبوعا نشتع شرا و خیمه های رنگ رنگ و خیمه های رنگین که جای نشست فرزند آزادگان است سوخته شود و آشکار شوند خیشان معروف که به ناز پروریده شده بودند. یه اونایی که ناز پرورده بودند آوردن گذاشتن جلو چشا. 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شد. از حرف تای این بند و تمام سه وحی دیگر چیزی که توان مطلبی فهمید دستگیر نشد. فلهازا از آن گذشته امیدواریم به پروردگار این است که توفیق فهم تمام را کرامت فرماید. انه علی کل شیء قدیر. این حال بابای قزوینی از دل نمی‌رسد. عزیزان خبر داشتن چه اتفاقی میخواد بیفته. یوم عاشورا یوم مبارکشون بود، برنامه ریزی شده بود، گفته بودن همونجا کنار فرات باید سر از تن جدا بشه، باید خورد بشه. امام حسین هم خبر داره کجا؟ اونجایی که آمدن نسل امامت رو بزنن، میخوان بعد از حسین، میدونن امام بعدی علی ابن حسینه، اسم تمام فرزندانش میذاره علی. کی؟ همه فکر میکنه امام بعدی چیه؟ علی اکبر، پسر بزرگه، اشبه هم ناس، خلقن و خلقن و من دارم بر رسول الله. این کار تا جایی میشه که بعضی از اینوری ها را قاطی کرده گفتن نکنه بدعا شده در امامت. این عبارت حضرت زینب وقتی وارد کوفه میشن با آقا امام سجاد، ابن زیاد تا میبینه امام سجاد میگه مردی به این گندگی وسط اینو چجوری تو زنده موندی؟ تو کی؟ میگه اره علی ابن حسین. مات میمونه، میگه ما علی ابن حسین که کشتیم که، برای چی اینقدر گیره سر علی ابن حسین؟ این همه آدم تو کاروان بودن کشتن، چرا این اینقدر دقیق میشناسه؟ میگه پدر من چون به پدرش افتخار میکرد نام تمام فرزندانش رو علی گذاشت، نه چون تو یبن مرجانه. با هدف قشنگ زر مسئله رو عزیز دل من. اون نگه یوریدون لیوت و نور الله و افواه هم هی میخوان با فوت کردن نور خدا خاموش کنن. والله متم و نوری ولانکر هم هره. خدا مگه میذاره من اگه اینا بخوان؟ مگه اینا میتونن این کارو بکنن؟ نسل رو حفظ کرد اینا به خاطر همین فجیع ترین قتل در روز عاشورا متعلق به حضرت آقا علی اکبر علیه السلام. ارمن ارما فارسیش میشه قیمه قیمه. مطمئن میشن که کشته شد. مطمئن قطعا این کشته شد. خب حسین رو که میزنه داریم که سرش از گردن از پشت بریده خواهد شد، اما بعدیش هم میزنی این نسل ادامه پیدا نکنه. به خاطر همون علی اکبر رو ویژه زدن اینها تا جایی که حضرت بوریا میاره وقتی میگن عبای خودش آورد چه نمیتونست بدن رو ببره، چکه چکه ها رو بر بوریا چی برداشت بود. این مصیبت عظماست. عظیم رضیتی، مگه بچه بازی کل دنیا درگیر این جریان بودن؟ قربانی بزرگ تاریخ او بود، نه مسیح ابن مریم. در راز ذریه مگه مادران محجب رو نگفتم؟ برای چی سرنیزه مقدس شده براشون؟ سرنیزه که قلب مسیح رو در توهمات خودشون اومده قلب مسیح رو شکافت. سرنیزه که تو مورفنشتان میبینید، سرنیزه که تو سریال یونیت میبینید، میگن هر کسی که داشته باشه بعد دنیا حاکمه. نه اون مسیحی اصلا به صلیب کشیده نشد که بخواد نیزه به داخل قلبش بره، خون داخل قلب بریزه. گفتیم در زبان عربی خون معانی مختلفی داره. خون عادی رو میگن دم، خونی که ریخته بشه میگن سار، خونی که لخته بشه میگن علق، خونی که توی قلبه بهش میگن موجه. چون داشتن اون قربانی بزرگ تاریخ، کسی که موجه در راه خدا میده. امام صادق در نصف آقا امام حسین چی میگه؟ الذی بذل موجته فیک، بابام کسی بود خدا را که خون توی دلش هم داد برای شما. این معنی داره به خدا نفهمیدیم. موجه خون توی قلب رو میگن که با قربانی کردن خالی نمیشه. به خاطر همین سیاهرگ سرخگو میگیرن فوت میکنن، یا قلب رو وقتی میشکافن لخته خون رو میارن بیرون. نباید بمونه. میگه حسین سار الله، سار گفتیم خونی که ریخته شده و خونش ریخته شد. تو بدن چیزی نداره الا تو دلش، تو قلبش یه موجه داره. الذی بذل موجته فیک، موجهش رو تو داد. کار چه بود؟ کار تیر سشبه بود که به قلب مبارک خورد، کار نعل اسبانی که اینا برای چی؟ از کجا خبر داشتن که رفتن اسبشون نعل تازه زدن؟ الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. چه میفهمیم؟ زیارتاشون رو گازشون میگیریم از این هم میریم از اون. تمام کن. این داغ عظیم، این مصیبت بزرگه. مگر شما میفهمید؟ من اینجا چون شک داشتم سریع از قفا بریده شود، در برخی از کتاب ها داخل پرانتز آورده و دو دست که قطع میشود. من اینو نگفتم، یعنی کلمه رو جوری استفاده کرده داره برداشت دوگانه داره، کلمه مترادفه. من گفتم اینو دونه دونه رو خبر داشتن. عزیز دل من، ما چه میکنیم؟ درگیر اوناییم. از این فضا خواهش میکنم بیاید بیرون. چی کار باید بکنیم آقا؟ اینه، بیاید بچه هامون سر سفره خودمون. این خوب نیست برای اثبات سفره خودمون هی بریم بگیم سفره فلانی بده، سفره فلانی بده. تو سفره خودتو ارائه بده ببین. یک خود نفی دین الله افواجا، فوج فوج میان به دین خدا. کجا علی معرفی کردی؟ کجا علی ابن ابی طالب معرفی کردی؟ نامش به مارکشتر رو انگلیسی کن بزن تو اینترنت پخش میشه، ببین چجوری مسلمون بشن. مگه ندیدی بابا چجوری اومد دعای کمیل علی ابن ابی طالب تو مفاتیش با دست نوشته بود فرانسویه؟ نرسیده بهش. هی میگیم قضاتون زشته، قضاتون اخه نمیگه خوبه. میگم بله خوبه، بریم روایت بیاریم کی خوبه کی بده. روایت میاره، نه اون راوی تو رو قبول ندارم. دعوا دعوا بیخودی است اصلا. الان بحث به دعوای وهابی رو دارن. چیه کار به جای رسته؟ خیلی جالبه، همه هر روزم هم دارن سوتیاشون هی میگیرن، یعنی از این مناظره ها خوششون میاد. میدونید دیگه، میگن ای به فلان کتابو اشاره کرد، اون کتاب سانسور میشه، چاپ جدیدش دیگه نداره. به خدا من کتاب دارم از اینا، از صحاح ستیه کتاب دارم. میدونید یه خلیفه دوم زمان که پیامبر کاغذ خواست که مطلبی رو بگی، بعد گفت یه چیزی بنویسم که بعد من گمراه نشید. خلیفه دوم بعد گفت برای گشت گفت ان الرجل لا یحجر، در صحاح ستیه اهل سنت اومده این مرد داره هزیون میگه. تو کتابای جدید اومده و قال فلان ابن فلان ان الرجل لا یحجر، یعنی اون قشنگ داره بنبست و تازه ایجاد میکنه برای شما. برادر من، جهلی که امروز بر دنیا حاکم بسیار بدتر از جهل جاهلیت عربی است. چون اونا به سادگی دین عوض میکردن. وقتی حق رو میدیدن سریع میگفت رسول خدا این حق 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 من میپذیرم. امروز طرف محکم وای میسته میگه خب این حرف رو زد، من برم چجور جواب بده کنم که این حرف نباشه، اینو خرابش کنم. بیاید تحریف بکنی کتاب که حقیقت رو بخواهی کار بکنی. نکته دیگه، حرفا رو پیچیده به مردم نزنید. به خدا قسم میتونم دو ساعت اینجا سخنرانی بکنم که جز اساتید دانشگاه تو حوزه تخصص خاص هیچ چیز جز ده درش بیشتر نخوان. هنر به اینه به بیان مردم صحبت بکنید. امیر مؤمنان رو یاد بگیرید سخن گفتن چقدر قشنگه. وقتی دنیا رو بهش نشون میدن میگن دنیا این، میگه از استخون خوک در دست جزامی بدتره برای من. یعنی قشنگ حس میکنه طرف. میتونست بیاد بگه در واقع دنیا بحث امپریالیسم جهانی و مسائلی بود. ویر میکنه با من اسم میسپاره که انداخته به جون مردم. حرف رو بیا حرف خودش رو بزن به خدا قسم. دیروز یکی از اساتید دانشگاه فوق تخصص چشم ایشون از اکابر و بزرگان حوزه تخصصی کاری خودش یه اجلاسی رفته بود کالیفرنیا برای سخنرانی، میومد میگفت یه سر رفتم لاس وگاس اونجا میبینم چجوری بردگی نوینو من دارم میبینم. همین دیشب داشت برای خودو تعریف میکرد، میگفت بردگی رو زنه میره دور میله خودشو به چرخونه که اینا بیان بخرنش، قیمت داره، از مچ دستشون قیمت رو میزونه. میگفت من حاکمیت شیطان رو میدیدم، این شیطان سه نوع حاکمیت داشت، یک حاکمیت شهوانی و فرهنگی داشت به مرکزیت لاس وگاس، یک حاکمیت سیاسی داشت به مرکزیت واشنگتن، یک حاکمیت اقتصادی داشت به مرکزیت نیویورک. یه آدم که خودش فوق لیسانسش رو امریکا خونده، بابا کجا یک سرابی درست کرده برای بچه فلان بیا برو، همه اونا گیر ما. بعد ما بلندشون بریم که نمیدونم خدمت شما عرض کنم تو کدام لجنزارها تو کدام جوبای کثیف بچرخیم که خدمت شما عرض کنم آخر عاقبت این بچه بخواد چی بشه؟ سفرت بده، قضات بده، نه قضای من خوبه چون فلان شده. بحث ما این برو بابا قضا تو سفرت رو پخش کن، منم سفره رو میکنم ببینیم چی خوشش میاد. به جای اینکه برداریم معارف اهل بیت رو بیاریم این برابر دنیا ببریم پخش کنم، چیکار دارن میکنن سفارت خونه های ما تو دنیا؟ کاردار فرهنگی ما داره چی کار میکنن آقا؟ این چه وضعیه؟ سایت هاشون خوبه، همین صدا و سیما اومد نشون داد شیش ماه هفت ماه آپدیت نمیشه. این میخواد تفر بعد اون خودش میگه این ایرانی چرا وحشی هست؟ این ایرانی چرا نه اعتراض میکنن؟ این ایرانی چرا اینجوری میکنن؟ ایرانی چرا اونجوری میکنن؟ وای ایران بنویسید تو گوگل ببینید چی میاد. خودش به چی بشه؟ سوالات مردم در مورد ماست. برو اینا رو بهش بگو، بگو عزیز دل من این نامه رو یه عربی 1400 سال پیش نوشته به یه عرب دیگه، بیا تو بخون. هیچی نگو، هیچی نگو، تو چی کاره این وسط میخواد به حائل بشین؟ میام کلام امیرالمومنین ترجمه کنم، میخواد چیکار ترجمه، تو کی هستی به در رو بگونی؟ خودش نوشته نهج البلاغه فارسیشو بگید بخون، اگه عربی بلدی که فهم هر مراد عشق میکنید لذت میبرید از کلماتش، از سجعش، از هنرنمایی در سخنش، بلد هم میشه ترجمه. متاسفانه ترجمه خود ایراد داره، اما 90-95 درصد قابل اعتماده. من از اون 10 درصد بگیرم بسمه، 10 درصد بگیرم به خدا قسم من هر چی نرجو بلا رو میخونم میرم بابا تمام مشکلات جمهوری اسلامی رو همین کتاب فقط میتونه حل کنه. برخورد با کاردار، برخورد نمیدونم با بالا دست، زیر دست، نحوه تربیت فرزند چجوری باشه، چند مرحله داشته باشه، آدمی که داشتی عوضش میکردی چجوری براش نامه بزن. اینقدر زیبا به یکی از حکامش که در ولایت خاص عوضش کنه گفته یه وقت فکر نکنی تو بدی ها، تو رو میخوام بیارم پیش خودم کارهای دیگه باهات دارم، میخوام با هم دیگه بریم به در صفه، میخوام کنار من باشی که فلانی فرستادم. مسئولیت ما هنوز بعضیشون هنوز همین ابتداییات رفتار با مردم روانشناسی رفتار رو نمیدونن. یهوی بعد خبر بریم کله پشت عوض شد، اون یکی کجاست اون یکی اونه نمیرسه تنها تو راه حکم اون یکی میزنه اون چپ میاد کلا تو فرمانداری و بخشداری یالگوز آباد همه رو عوض کنه، این طرف راستیه میاد باز تا همون فرمانداری و همون بخشداری میشینه همه رو عوض میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم اینو قبول ندارم، این جمعه هیچ کدوم اینو قبول ندارم، منم هیچ کدوم تو قبول اگه همه رو ما این روز بعد به زبان ساده به زبان مردم چی کار ببینید؟ آقا نگاه کن، اگه یه روزی دیدید یه روزی دیدید یه نفر اومد جلوی شما، حتی اگه رایفی پور بود خوب گوش کنید، اومد جلوی شما گفت اگر امام زمان میخواید من، اگر معارف دینی میخواید من، اگر فلان میخواید من، همون بابا رو بزنیدش که این حائل بین شما تمام اون معارف. اینو گفتم اگه یه روز خودم از واقع در شدم همین فیلم علیه هم پخش بود. غیر اینه دکون دست رو نباید باز کرد برای اهل بیت، کلامش رو ببین خود بچه بشنه، خود بچه بیاد بشنه. جلسات نهج البلاغه در بحر شهرها برگزار میشه، توفیق دارم بنده به عنوان مستمع و کسی که درس بگیره میدونم اونجا میشینیم 50 نفر با هم دیگه نکته جالب شما میگم 50 نفر با هم نهج برابر بخونن. یعنی فکر نمی‌کنید سخنران داره 50 نفر بعد فکر می‌کنید میگید چی رو فهمیدید؟ این جمله رو فهمیدید؟ آ نشد بعدی فلان. آقا اصلا زندگی رو من متحول کرده. خود امیرالمومنین بخواد حرف بزنه میدونید اون موقع چی میشید؟ اون موقع خودتون میشید علی. ببین توهیشو از خودت کلام علی بن ابی طالب رو تو هم میشه علی؟ از این زیباتر از این قشنگتر؟ اینا جدی باید به لحاظ فرهنگی بررسی میشه در کشور. سرتون رو درد آوردن دوستان فرمودن که برای نظرسنجی رو حتما خورد کنید چون بر مبنای اونها جلسات بعدی اداره خواهد شد. انتقادی دارید پیشنهاد دارید حتما بنویسید. خدمت شما عرض بکنم عقص برپای نظرسنجی بانوان در به انتهای سالان خروج بانوان و عقص برپای نظرسنجی آقایان در به جلوی سالان تحجیل از برای جمعه تو بادر مدفن نظر شما رو از زمان سراشون بکنم.